رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که تابستان امسال با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهد کرد و در این باره روز 15 ایون به خبرنگاران اطلاع داد. پرزیدنت آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که برای مسکو اجازه داده شود تا دوباره به گروه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان بپیوندد. روسیه بعد از تصرف نیم جزیره قریم و حمایت از جدای طلبان در شرق اوکراین از جی 7 اخراج شد. دونالد ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت گناه براک اوباما بود که به روسیه اجازه داد تا نیم جزیره قریم اوکراین را اشغال کند.
رئیس جمهوری سابق اوباما قریم را از دست داد، چون رئیس جمهوری روسیه پوتین با او احترام نداشت و با اوکراین احترام نداشت.
چنین دعوت دونالد ترامپ در اجلاس اخری 7 کشور صنعتی جهان در کانادا نیز صدا داد و متحدان آمریکا را حیرت زده کرد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مرگ ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی را تصدیق کرد و آن را قدمی بزرگ به سوی ایجاد باوری میان کابل و اسلام آباد نامید. آقای غنی روز 15 ایون در توییتر نوشت با نخست وزیر پاکستان و نمایندگان ارتش آن کشور صحبت کرده مرگ ملا فضل الله را تایید نموده است. رئیس جمهوری افغانستان افسود کشته شدن ملا فضل الله در نتیجه تلاش های خستگی ناپذیر انسانی انجام یافت. اما یک مقامی ارشد وزارت دفاع آمریکا و منابع از استخبارات پاکستان گفتند ملا فضل الله در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در نزدیکی سرحد بین افغانستان و پاکستان کشته شده است. جنرال محمد رودمنی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت ملا فضل الله با چند تن از جنگجویان طالبان پاکستانی در عملیات مشترک هوایی روز پنجشنبه گذشته در کنر کشته شده است. هرچند منابع پاکستانی کشته شدن ملا فضل الله را تصدیق کردند، وزارت دفاع آن کشور میگوید که در این زمینه تایید رسمی واشنگتن را انتظار است. ایالات متحده ماه مارس امسال برای معلومات در مورد مکان ملا فضل الله رهبر گروه تحریک طالبان 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. پس از پیروزی 1-0 تیم ملی فوتبال ایران مقابل مراکش در جام جهانی فوتبال در روسیه، مردم ایران در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند. عکس و نوارهای نشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که زنان و مردان، جوانان و کودکان در خیابان‌ها در حال رقصیدن و شادی هستند. خبرگزاری ایرنا نوشت که در تهران تا ساعت 2 بامداد 16 ایون جوانان در خیابان‌ها در حال شادی و پایکوبی بودند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با نشر یک عکس خودش در توییتر نوشت که با یک بازی حساب شده و پیروزی دلچسب همه ملت ایران را شاد کردید. در بازی دور اول گروه بی روز 15 ایون تیم‌های ملی مراکش و ایران در ورزشگاه شهر سن پترزبورگ روسیه رقابت کردند و این بازی با حساب 1-0 به نفع ایرانی‌ها به پایان رسید. بازی بعدی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی اسپانیا روز 20 ایون برگزار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ادعا کرد که پس از ملاقات تاریخی با رهبر کره شمالی کیم چن اون بحران برنامه‌ای هسته‌ای پخنیان را حل کرده است. دونالد ترامپ روز 15 ایون در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که براک اوباما گفته بود برنامه سلاح اتمی کره شمالی بزرگترین خطر است که ایالات متحده به آن روبرو می‌باشد. ترامپ به خبرنگاران گفت من اون مشکل را حل کردم. آن مشکل به طور کامل حل شد. پرزیدنت ترامپ روز 12 ایون امسال در سنگاپور با کیم چن اون رهبر کره شمالی ملاقات کرد. رهبران هر دو کشور پس از اینکه به خلأ سلاح هسته‌ای در نیم جزیره کره توافق کردند، آغاز یک تاریخ نو را بین دو کشور وعده دادند. دونالد ترامپ همچنان گفت شماره تلفن مستقیم خود را به کیم چن اون داده است که در صورت ضروری با او تماس بگیرد. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت مظفر پیرنظرف ساکن شهر دوشنبه را با جرم قتل بابا و بیبیش به 26 سال زندان محکوم کرد. کشتار رحمت پیرنظرف 86 ساله و زیبونیسا پیرنظرف 77 ساله، خسرو خوشتامنی فرقت سعید آوازخوان شناخته و رهبر گروه شش مقام ماه سپتامبر سال 2016 در دوشنبه رخ داده بود. بنا به یک خبرنامه دادگاه که روز 16 ایون دسترسی رادیو آزادی شد، پیرنظرف بابا و بیبیش را برای همگی 2004 سامانی کشته است. دادگاه میگن مظفر پیرنظرف مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهد کرد. مظفر پیرنظرف در گذشته نیز با جرم دزدی محکوم شده بود. وزارت کارهای داخلی ازبکستان غفور رحیموف یا غفور بایبچه تاجر معروف و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت انجمن بین المللی باکس و همسرش لاله رحیموف را تحت جستجو قرار داده است. یک مقام وزارت کارهای داخلی ازبکستان به شرط افشا نشدن نامش به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت غفور رحیموف بر اساس 3 ماده قانونی جنایی، تعمجوی ساختکاری و قانونی گرداندن درآمدهایی که از راه جنایی به دست آمدند متهم است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org.
بیمارستان در کره جنوبی جسد نور محمد جلالوف شهروند 22 ساله تاجیکستان را پس از 7 روز مرگ و پرداخت 21000 دلار پول معالجه ناکام به نزد کانش سپارید. پیوندان نور محمد گفتند او در یک صدمه اتومبیلی روز 29 می در کره جنوبی سخت مجروح شده به بیمارستان افتاد و در همانجا جان داد. پزشکان برای نجات جوان تاجیک خیلی تلاش کردند، اما این تلاش ها نتیجه نداده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. جسد نور محمد از طریق هواپیما از شهر سئول به خوجند انتقال یافت و روز 12 ایون در زادگاهش دفن شد. خانواده میگوید اگر کمک هموطنان نمی بود نمی دانند که مشکل پرداخت خرج بیمارستان و انتقال جسد را چگونه حل میکردند. مشکل آنها به سبب نداشتنی سقوطه تیبی پیچیده تر شد. نعیمه سعیدوه خواهر بزرگ نور محمد جلالوف روز 15 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت خانواده آنها از سال 2015 در کره جنوبی زندگی و کار میکرد و نور محمد هم در همانجا مشغول کار بود. سعیدوه فاجعه روز 29 می را چنین قصه کرد.
این اواری شد، اواری من استرشنی پلاسه و برامده که استرشنی پلاسه و برامده اواری شد. تمون 4 ساعت 5 ساعت اواری اپیلاکسی کدن که همون کالشانی خونش سرکولیاتی نشود. ساعتی دهی شب زنی جان داده و فوت کرد تو مهمی مای.
اما نعیمه سعیدوه گفت نرخ خدمت رسانی تیبی در کره جنوبی خیلی بلند است و تنها برای آنهایی که سقوطه یا بیمه تیبی دارند دسترس می باشد. وی افزود
دولتی کره و اگر سترخوفکتو نباشد اگر میدیتینه دیهت قیمت. اگر سترخوفکتو می بود ارزو می بود. این بین اکی سترخوفکش نبودن به همه سترخوفکش کلون شد. تو مورد سرازه مورد با گروموندن تو پلو نبیارین. مبلغ نداده. ایوه یه مورده ندادن. تو مبلغ نداریم. کم کم بوده دادیم جمع پر جمع کده نیکستن. همشا اوارده گیرتان گفت سنی یک بلوکت یوزده ریز بگرون بدیم سنی.
نعیمه و گفت تاجیکان مقیم کره جنوبی و تاجرانی که از این کشور به تاجیکستان ماشین می آورند به آیله آنها کمک مالی رسانیدند. جمع آوری مبلغ 7 روز ادامه کرد و نهایت بعد جمع شدن مبلغ کافی جسد را به نزدیکان دادند. کره جنوبی کشوری در آسیای شرقی و مستقر در نیم جزیره کره یکی از کشورهای با سرعت پیشرونده به حساب می رود. این کشور ده سالهای اخیر به مکان کار و مهاجرت خارجی های زیاد تبدیل شده، در میان آنها سابق شهروندان جمهوری های شوروی هم زیاد می شوند. جمعیت تاجیکان که در این کشور حضور دارد بیشتر از جوانان و دانشجویان عبارت است. حکومت تاجیکستان تلاش دارد که با این کشور سازشنامه تبادل نیروی کاری امضا کند تا شهروندانش توانند در برابر کشورهای دیگر در این دولت نیز برای خود راه های درآمدی قانونی را کشف کنند. تاجیکانی که صاحب شهروندی روسیه هستند با استفاده از رژیم بی‌روابطی میان مسکو و سئول برای کار عازم کره جنوبی میشوند. کار و زندگی در این کشور اجازت رسمی و داشتن سندهای ضروری را طلب میکند. داشتن بیمه تیبی یکی از دیگر سندهای ضروری برای زیستن در آن کشور به حساب میرود. ولی طور برخی همصحبتان رادیو آزادی گفتند برای مردم تاجیک داشتن بیمه حتمی تیبی هنوز هم بخشی فرهنگ نشده است. بسیاری ها این موضوع را به خاطر گران بودن پرداخت هر ماه های تیبی نادیده میگیرند، ولی در صورت پیش آمدن مشکل صحتی در بنبست میمانند. زمینان مهاجران تاجیک نه تنها در کره جنوبی بلکه در دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا نیز گاه ها بدون بیمه به سر میبرند. رهبران جمعیت های تاجیکان در کشورهای اروپایی و آمریکا هم میگویند اکثر شهروندان به این کشورها هجرت کرده بنابر گران بودن و گاه ها بنابر درست نبودن حجت های بود و باش بیمه تیبی ندارند. ولی در نهایت امر در صورت پیش آمدن مشکل به مثل تبابت فوری یا درگذشت انسان سنگینی بار وضعیت به دوش خویشاوندان و هموطنان میافتد.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
موده 179 در قانون جزا توفه است. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 13 ایون تغییرات به موده 179 قانون جنایی کشور را تصویب کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. به این بند قانون که تروریسم نام دارد مفهوم اینترنت وارد کرده شد. همکنون مؤلفان همگونه لایک ها، رپست ها، شرح ها که به گروه های افرادگرا یا مخالف رابطه داشته باشند و مقامات آنها را تروریستی و افرادگرا ارزیابی کنند، می توانند به مهلت از 10 تا به 15 سال به زندان محکوم شوند. این تصمیم در آستانه تجلیل از روز بین المللی بلاگ نویسان که مساله در بیشتری از کشورهای جهان روز 14 ایون قید می شود، مایه نگرانی نمایندگان جامعه بلاگ نویسان تاجیک شد. برخی بلاگ نویسان تاجیک می گویند که از حالا مؤلفان نظرها در شبکه های اجتماعی که هم ردیف بلاگ نویسان می باشند باید در اظهار نظری خود احتیاط کار باشند. همزمان رهبران گروه های اینترنتی نیز وظیفه دارند نوشته های اعضای خود را از غلبر گذرانند. هنوز موقع سازمان های بین المللی حقوق بشر با شدید شدن مجازات برای تروریسم در اینترنت در قانون های تاجیکستان معلوم نیست، ولی بلاگ نویسان باور دارند که این قدم دیگر به سمت محدود کردن آزادی بیان در کشور است. حالا می توانید دعا کرد که بلاگ نویسی در زمان ما به یک ظهورات تبدیل یافته است که مفهومش بسیار ناروشن باقی میماند. قبلا بلاگ نویس نفری دانسته میشد که روزنامه زندگیش را به طور الکترونی تهیه میکند و پیوسته مشاهده هایش را یادداشت مینماید. معمولا بلاگ نویس ها یک موضوع را پیگیری میکنند، ولی نفرانی نیز بودند که به موضوع های مختلف رو میآوردند. شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک، وکانتکت، ادناکلاسنیکی، کاربرانی که مشتری زیاد دارند نیز خود را بلاگ نویس مینامیدگی شدند. مؤسس شبکه بلاگستان و بلاگری تاجیک رستم گولوف میگوید در تاجیکستان مقدار بلاگ ها به زبان دولتی خیلی کم است. شماری به این هم نچندان زیاد جمعیت بلاگ نویسان در تاجیکستان معتقدند که فعالیت آنها برای رشد جامعه ضرور است. زاده تاجیکستان بختیار اسحاقوف مؤلف فعال نوشته ها درباره جهانگردی از قزاقستان نیز بر این نظر است که در تاجیکستان در بسیار ساحه ها کم буди блог нависхо эҳсос мешавад. У афзуд:
честно говоря, я на протяжении нескольких лет ищу именно профессию.
Барои пешбурди тиҷорат блог нависҳо дар корам. Беш аз як сол мешавад ки дар Тоҷикистон мехоҳам блог нависии ҳарфии соҳибиро пайдо кунам, аммо нест. Чунин нафари ҳарчанд гуё дар ҳама ҷо онҳо зиёданд.
YouTube шабакаи иҷтимоии дигари пуртарафдорест ки аз ҷониби блог нависони тоҷик фаровон истифода мешавад, вале бештари вақт аз ин шабака онҳо истифода мекунанд ки паёмҳои сабук ва تفریحی و ورزشی دارند. در این بخش مؤلفان واقعی بیشتر هستند که پیوسته محصول ایجاد خود را نشر میکنند و مشکل ملی کاربران چندان احساس نمیشود. ولی بلاگ نویس های محلی اساساً از آوازخوان های جوان خواهشمندان رپسرایی، روانشناسان مناسبت های همروزه و کارگردان های تصویر های ویدیویی عبارت می باشند. چهره هایی از همه سرشناس بخش تاجیکی یوتیوب بلاگ نویس ها مدینه بسایوا، بانوی تقلیدکار آوازخوانی سروده های مشهور، آوازخوان ها شبنم سوریا، مستر اسماعیل و غیره می باشند. در میان ارتش بزرگ ستاره های کمشناسی صنعت سخنرانی یوتیوب تاجیکی کسی را معرفی کردن دشوار است، اما در گروه های خود آنها سرشناسند و ده ها هزار مشتری دارند. اینستاگرام به دلیل ویژگیش در پهن کردن اطلاع در میان شبکه های بلاگ نویسان موقع خاص دارد. این شبکه اجتماعی حتی باری هم در میان شبکه های قرار نداشت که در کشور دسترسی به آن محدود شده باشد. این شبکه را اشرافزاده یا حتی زنانه نام برند. در اینستاگرام واقعا بانوان زیادند و معمولا آنها با عنوان بلاگ عکس چهره و جسم خود را به نمایش میگذارند. فروشگاه های لباس و اتریاد نیز در میان کاربران این شبکه اندک نیست. بلاگ نویس های بزرگ این شبکه ستاره های استرادا، بانوان مشهور و صاحبان شرکت های جهانگردی دانسته می شوند. ضمن محض در اینستاگرام بیشتر از کاربران قبل از مهلت تجلیل از روز بلاگ نویس ها را شروع کردند. یکدیگر را شاد باش میگویند و اقدام های تجلیلی را راه اندازی میکنند. اینستاگرام ظاهرا یک شبکه بیرون از سیاست ارزیابی میشود و میانی مقامداران به چی سببی باشد شهرت دارد. در این شبکه حتی آزاد رحمان و رستم امام‌علی ثبت نام شدند. یادآور میشویم روز بلاگ نویس ها هم سال 14 ایون تجلیل میشود. باری نخست در سال 2004 از 30 کشور جهان حدود 500 بلاگ نویس گردی هم آمده تصمیم گرفتند روزی را انتخاب کنند که همه بلاگ نویسان توانند در آن روز جشن کسبی خود را تجلیل نمایند. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
عاشق شدم یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را به هوس بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. با تو عاشق شدم یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را ای خدا بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. نمیبینی مگر آزرده حالم، نمیدهی جواب بر سوالم، بزودی بگذره دو روز دنیا، بزودی بگذره دو روز دنیا. نمیبینی مرا دیگر در آلم، درد و حالم بر کی بگویم. نمیبینی مرا دیگر در آلم، درد و حالم بر کی بگویم. با تو عاشق شدم یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را به هوس بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. با تو عاشق شدم یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را ای خدا بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. عاشق شدم یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را به هوس بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. با تو عاشق شدم یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را ای خدا بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه ناحیه حصار با صدور یک حلنامه دعوای جمال الدین منصورف، سابق رئیس شهر حصار، در نسبت ساکن همین ناحیه بهرالدین سفرعلیف برای رسانیدن ضرر مادی و معنوی قانع کرد و نسبت سفرعلیف به اندازه 13164 سامان جریمه تعیین کرد. حلنامه دادگاه و مرافعه که تحت ریاست سید احمد عثمانوف جریان گرفت در اوایل ماه ایون صادر شد و علکه قوه قانونی پیدا کرد. متن این سند روز 13 ایون به دست دعواگر رسیده است. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اما اهل خانواده سفرعلیف را میگویند که با حلنامه دادگاه درباره نامعین ماندن قاتل اصلی پدرشان راضی نیستند و به زینه های بالایی دادگاهی مراجعت خواهند کرد. قبل از این دادگاه حصار عریضه سفرعلیف را در خصوص اینکه 25 سال قبل گویا با فرمان رئیس آن وقتی حکومت ناحیه حصار منصورف پدر او رحمان سفرعلیف به قتل رسیده باشد را به بررسی گرفت، ولی بعد یک مدت تحقیقات پیشکی با نظرداشت جای نداشتن دلیل واقعی و ثابت نمودن این حالت، این دعوا بیکار کرده شد. یادآور میشویم بعد از مراجعه بحریدین سفرعلیف به دادگاه در خصوص اینکه پدری او را جمال الدین منصورف به قتل رسانده باشد، این خبر در سرخط صحیفه های وسایل اخباری داخلی و خارجی کشور قرار گرفت. جمال الدین منصورف در یک صحبت قبلی به رادیو آزادی گفته بود که بعد پخش این خبر از تمام گوشه های تاجیکستان و خارج آن زنگ زده و می گفتند که باور ندارند که منصورف آدم کشته باشد و افزود این حالت او را اذیت داد و خود را تحقیر دیده می حسابید و برای ثابت نمودن بیگناهیش به دادگاه مراجعه کرده است. جمال الدین منصورف در سالهای 1992 در وظیفه رئیس حکومت ناحیه حصار بود و یک سال بعد همچون شهردار دوشنبه کار کرده است. بعدن در مقام وزیر کشاورزی و سپس معاون نخست وزیر کشور هم کار کرده، سالهای 2000 تا 2005 مقام معاون رئیس مجلس نمایندگان را اشغال کرده است. وکیل مدافع حبیب الله غلاموف که در مرافعه های دادگاهی از جمال الدین منصورف حمایت میکرد، روز 14 ایون به رادیو آزادی گفت دادگاه از حساب سفرعلی بحریدینوف به نفع جمال الدین منصورف برای ضرر مادی 3164 سومانی و برای برقرار نمودن شان و شرف 10000 سومانی رویانید.
محتوای همان دعوا در آن بود که سفرعلی بدرالدین نسبت منصورف جمال الدین منصورف به محکمه حفظ حقوق از اونها به پرکاتور شهر حصار مراجعه کرده. از آورده است که سال 1992 ماه دکبر پدر او از با سپرش محض همین منصورف جمال الدین منصورف به قتل رسانده شده است. معین کرده شده است که به طریق پراندن کشتار حاصل آتششان قتل کرده شده است پدرش. از روی موادهای از روی دلیل های با اعتماد در همون دوره منصور جمال الدین منصورویچ همچون رئیس کمیته شهر ناحیه حصار با سفر خدمتی از روی دستور رهبریت دولت به ناحیه فیض آباد و شهر وحدت برای تامین اردوقواری و برای تامین آسایشتگی امنیتی
ولی بدرالدین سفرعلیف ساکن ناحیه حصار روز 14 ایون به رادیو آزادی گفت با قرار دادگاه درباره پرداخت ضرر معنوی راضی نیست و به زینه های بالایی دادگاهی مراجعه می کند.
بگذار قاتل آشکار شود، کسی باشه نباشه.
وی گفت همراه با وکیل مدافعش دو عریضه نوشته است، یکی به عنوان دادگاه ناحیه حصار و دیگری به دادگاه عالی. دومولا عبدالرحمن سفرعلیف پدر بحریدین سفرعلیف در سال 1936 در جماعت لاهور ناحیه لینین حالا رودکی به دنیا آمده، از سال 1960 در قلعه حصار میزیست و در اسگاه آبیاری سابق صاحبخواز 50 سالگی ناحیه کار میکرد. همزمان امام خطیب مسجد مخدوم اعظم ناحیه بوده است. قتل او در سال 1992 یکی از فاجعه های دیگری سالهای جنگ داخلی تاجیکستان است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مادر یک مخالف حکومت بودن برای رجب گلزئینوف یکی از مرحله های دشوار زندگیش بود. پسرش سال 2014 در روسیه به سازمان سیاسی گروه 24 پیوست. عضو این گروه سیاسی بودن پسرش را از کارمندان امنیت فهمید. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من و آرزوی کریم از شهر باختر میشنوید. پسری او فیضالله جان سفروف یکی از دانشگاه های روسیه را با اختصاص اطلاعات و اقتصاد ختم کرد و سال 2012 در شعبه معارف ناحیه یوان به کار درآمد. اما مشکل ساحه معارف که یک آموزگار معاش کم میگیرد و زندگی خوب نداشت، او را به پیوستن به مخالفان و به گفتن مشکل کشید. رجب گلزئین و مادر فیضالله جان میگوید که مخالفت پسرش به نظام محیطی زندگیشان تغییر داد. او که تجربه 30 سال کار در دولت را دارد میگوید در این مدت در جامعه به حاشیه رانده شد و مردم خود را از آنها بر حذر می داشتند.
پیش همو چیزا خودی گذاشته نمی تنید. امنیت خیرو می کرد. صورتوی بچه می نشان می دید. می روم جورا گوه جد. نمی دانه تو خونم بلکه جد. می رفت رو صورتوش نشان می دیدن. کامپیوتر دارم بچه تایی می کردم. بچه تایی خالی گروهی می دیدن.
فیضالله جان سفرف که حالا به تاجیکستان برگشته و مورد عفو قرار گرفته است میگوید راه میکاف که یک حزب یا حرکت باشد که صدای نسل جدید به گوش مردم برسد و این نباشد که معلم یک فردی نادرکار جامعه باشد.
برقرار کردن عدالت در تاجیکستان گمان میکردم بهره برداشتن سطح دانش برداشتن ملکه و مهارت تاجیکستانیان در بین الملل یعنی نه تنها در تاجیکستان بلکه در چی در روسیه چی که ما که در روسیه فعال بودیم و ما هم یک مهاجر بودیم.
پس از آن که در اولهای ماهی اکتبر سال 2014 گروه 24 به همایی عمومی برای تغییر قدرت در تاجیکستان دعوت کرد بعدن سازمان تروریستی اعلان شد. فیضالله جان احساس امن را از دست داد. ادعا دارد که بعد این حادثه بارها تهدید شد که به طور فیزیکی از بین برده می شود. فیضالله جان سفرف که در تاجیکستان دو فرزند خردسال و والدین محتاج داشت به شرط عفو با مساعدت مقامات تاجیک روز 4 اپریل امسال به وطن برگشت و در صفحه فیسبوکش رسما نوشت که دیگر عضو گروه 24 نیست و از همصفان سابقش دعوت کرد که به کشور برگردند.
ممنوع اعلان شد گروه 24 بعد همو مشکلی آمدن بعد مادرمون و پدرمون دعوت کردن که بگردن از ایران. خب همی بود که ما میتونستیم گپ بزنیم اما بله ما فهمیدگی هستیم که ما حتی خودمون دیدیم در برابری شبکه اجتماعی یعنی ما در رادیو زلو در رادیو تاجیکستانی ناو دو یعنی که با اصطلاح نوی تاجیکستان دو فعال بودیم و در برابر ما.
اما اعضای سازمان سیاسی گروه 24 میگویند که فیضالله جان زیر فشار مقامات تاجیک از عقیده های سیاسیش دست کشید تحت نفوذ آنها قرار دارد. فیضالله جان این ادعا را رد کرده و میگوید برگشتنش به تاجیکستان باعث قطع موقع گیری های اجتماعی او نمی شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند اعضایان سازمان های ممنوع با احساس پشیمانی به وطن برمیگردند عفو خواهند شد. سال 2014 در کدکس جنایی تاجیکستان تغییر وارد شد که بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمان‌های افراطی و تروریستی گمان برند در صورتی به مقامات اقرار شدند و اظهار پشیمانی کردند عفو می‌شوند. مقامات ها ده ها گزارش نشر کرد که جنگیان پشیمان شده گروه دولت اسلامی را عفو کرده است. گروه 24 که آن را عمر علی قوتوب صاحبکار فراری از تاجیکستان تأسیس داده بود تیر ماه سال 2014 ممنوع اعلان شد. عمر علی قوتوب ماه مرد سال 2015 در ترکیه کشته شد اما گروه در خارج از کشور میگویند راهی او را ادامه میدهند. حالا فیضالله جان سفرف میخواهد به ساحه معارف برگردد و برای دیگر شدن جامعه سهم گذارد. میگوید آبادی و پیشروی جامعه از همین نسل نو سالم و معارف پرور وابسته است و ما این را البته به جای خودش میرسانیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Oh, رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
سلام به خرد و کلان، به همه دوستداران ویژه گفتاری جوانی رادیوی آزادی. آینده ساز را امروز از پایتخت تاجیکستان میشنوید. فرارسی عید رمضان را به همه دوستانمان تبریک میگویم. امروز در اکثر خانه ها برای خرد و بزرگ باز است و دسترخوان ها هم پر از شیرینی و خوردنی ها. برای شما عید خوب و خاطرمان آرزو داریم.
درود به شنونده بسیار گرانقدر ما. باور داریم روزهای تعطیل خوب میگذرد، یا اگر با سنجش امتحان ها آمادگی دارید برای ریکورد. خیلی شادیم که در این روز عید هم ویژه گفتاری خود خودتان را گوش دارید. ضمن در برابری مطلب های اصلی و وعدگی ما، همچنین امروز از چند آهنگ خوب و شوخ بهره خواهیم برد و خبرهای مهم و جالب دیگر هم داریم.
من زرنگیز هستم، در این نشر گفتاری جوانی همراه با دوستم سروینوز و همکاران دیگر در پهلوی شما. با تمنای سیاتی هر کدامی از شما سرخطی مطلب های امروزه آینده ساز را پیشنهادتان میکنیم.
یک لایک یا کلاس میتواند تا 15 سال به زندان برد.
جزئیات قتل ماهیره، مادری که برای 3 فرزندش مبارزه میبرد.
نابینایان تاجیک از کمبود کتاب اذیت میکشند. یا تحصیل نابینایان توسط تلفن و دیکتافون در دانشگاه ها.
و پس از پشت خوردن آیله کودک باید باکی ماند. نظر و پاسخ به این سوال و شرح مطلب های دیگر را در آینده سازی امروز خواهیم شنید. اما پس از چند خبر از عالم جوانان، همکاری ما شادمان یتیم را با تازه های جوانان آشنا میکند.
خیرالله میرسیدوف، خبرنگار و رهبر کوین تاجیکستان، روز 12 ایون در دادگاه گفت که مقامات تفتیشاتی تنها مبلغ به اعضای محفل ظریفان داده او را حساب کردند. او گفت خراجات دیگری روزمره آنها از دفتر حساب بیرون مانده است. در روز سوم مرافعه، 4 عضو کوین تاجیکستان در تالار دادگاه خوجند به حیث شاهد حضور یافتند. آنها گفتند که مبلغ بودوباش و غذای اعضای کوین در بیشکک و سوچی و مسکو را میرسیدوف پرداخت می‌کند. دلیر کامیلوف، یکی از شاهدان، گفت با جز از مبلغ بود و باش در سفر خارجی، پول لباس، خرج تاکسی و گنرر برای مؤلفان صحنه‌چه‌ها نیز از طرف خیرالله میرسیدوف پرداخت می‌شد. خود میرسیدوف گفت مقامات تفتیشاتی پرونده‌اش در دادستانی ولایت سوغد خراجات او را برای هنرنمایی که وین در سوچ و مسکو به نظر نگرفتند. خیرالله میرسیدوف گفت اگر او را زمان تفتیش حبس نمی‌کردند، با سوچ و مسکو رفته سندهای ضروری را برقرار میکرد و میآورد. خدمات دولتی مبارزه ضد جنایت های اقتصادی قرقیزستان خبر داد که کارمندان یکی از دانشگاه های شهر بیشکک خلابی کردند. به اطلاع این نهاد، 50 دانشجوی خارجی به خدمات مراجعه کردند. دانشجویان گفتند از ماه سپتامبر سال 2017 به این طرف هر کدام آنها برای تحصیل 2900 دلار آمریکایی پرداخت کردند، اما به آنها رصد داده نشده است و مبلغ پرداخت آنها هم به خزینه وارد نشده است. در نتیجه دانشجویان با بهانه پرداخت نکردن حق تحصیل از دانشگاه اخراج شدند. خدمات مبارزه ضد جنایت های اقتصادی با ماده قلاب پرونده باز کرده و افراد گمانبر جستجو می شوند. یک کودک 9 ساله در ناحیه بیشرقی ازبکستان در داخل ماشین واز 2102 آتش گرفت. مقامات میگویند کودک 5 لیتر بنزین را در داخل ماشین ریخته و آتش زده است. این حادثه روز 11 ایون رخ داد. پلیس ازبکستان میگوید حادثه زمانی رخ داد که پدر کودک او را در داخل ماشین تنها مانده با جمع آوری زردالو مشغول شده است. گفته می شود کودک در جای حادثه فوتیده، تحقیق حادثه را دادستانی پیش می برد. یک زن در ولایت سوخ چارگونیک به دنیا آورده است. نزاکت هادیبایوا، زنی 35 ساله، ساکن جماعت آفچی قلعچه ناحیه باباجان غفورو، شب 12 به 13 ایون در زایشگاه ولایتی در شهر خوجند چارگونیک خود را به دنیا آورد. از تولدخانه ولایت سوخ صبح 14 ایون به رادیوی آزادی گفتند که 3 تن این نوزادها پسر و یک دختر می باشد. با گفته طبیبان هر یکی از پسران با وزن 2.3 کیلوگرم و دختر با وزن 1.7 کیلوگرم به دنیا آمدند. روز 13 ایون نمایندگان حکومت باباجان غفورو به عیادت مادر و کودکان رفته و گفتند که در پرستاری و بزرگ کردن آنها یاری خواهند رسان. نزاکت هادیبایو و مادر نوزادان در محله زیستش به فراشی مشغول بوده، شوهرش راننده ماشین یاری تجلی بوده است. این جفت تا تولد این چهارگانیک باز چهار فرزند دیگر داشتند. دوامی کمتر از یک ماه اخیر این باری دوم است که در تاجیکستان چهارگانیک به دنیا می آید.
تشکر از شادمان برای توزه های جوانان. آینده ساز رو حالا با یک آهنگ پی می گیریم. ترانه هم ترانه نو است از دلیر خانزاده و نام دارد عشق ذلیل.
همیشه بخوام تا کی دور میشوند ظلمت جهان، مرا نمان تنها حتی با یک دم، به تو در میمانم به تو میترسم.
از دلیر خانزاده آینده ساز را ادامه می دهیم. یک ماهی روزداری برای مردم در تاجیکستان اکنون پشت سر شد و امروز بسیاری ها در این کشور تعطیل دارند و همه از عید رمضان تجلیل می کنند. در ضمن تمام فیسبوک و شبکه های دیگر اجتماعی هم این شب روز از تبریکات عید پر است. بله، باران تبریکات می ریزد در اینترنت و ضمن در این بین احتیاط شدن در کارزرنگی است که زیر یگان مطلب های شبهناک و یا به قول مقامات خطرناک لایک و کلاس گذاشته نشود.
بله،
زیرا اکنون یک لایک یا کلاس هم می تواند یک نفر را تا 15 سال به زندان برد.
در واقع از این به بعد دعوت عمومی برای صادر نمودن ترکت و سفیدکنی عمومی تروریسم طریق شبکه اینترنت جرم شناخته شده، از 10 تا 15 سال زندان را در پی خواهد داشت. وکیلان مجلس نمایندگان روز 13 ایون از تغییرات به ماده 179 کدکس جنایی تاجیکستان دعوت عمومی برای صادر نمودن جنایت های خصوصیت تروریستی داشته و سفیدکنی عمومی فعالیت تروریستی جانبداری کردند. همکنون با بند دوم این ماده عباره یا شبکه اینترنت ورود گردید که صادر کردن جنایت در این ماده ذکر شده را طریق شبکه اینترنت هم جنایت اعتراف میکند. همکاری ما عبدالله اشور هم در این باره تفصیلات بیشتر دارد. حالا با گزارش عبدالله گوش میدیم.
بختاور سفروف وکیل مجلس نمایندگان هنگام معرفی این تغییرات به وکیلان گفت وقتهای اخیر اینترنت به یک مکانی ترغیبی تروریسم تبدیل یافته است و از این رو ضرورتی قبول چنین تغییرات به میان آمد. وی افزود:
ما میدونیم وقتهای اخیر تجربه مبارزه با جنایت های اکستریمیست و تروریسم نشان میدهد که توسط برنامه های اینترنتی، شبکه های اجتماعی وایبر، واتساپ، ویچات، تلگرام، اینستاگرام، اندکلاستیکی و ده‌ها برنامه های دیگر است که آنها اساساً همچون واسطه، همچون وسیله جلب نمودن یا که سفید نمودن جنایت های خصوصی تروریستی برآمد میکنند. برای همین، برای در تجربه درست истифода бурдани ин модда ва бандубасти дурусти кирдорҳои ба ин модда тавсиф шаванда пешниҳод шудааст ки ба модда инчунин шабакаҳои интернет низ ворид карда шаванд.
این ماده کدکسی جنایی تاجیکستان که همکنون وکیلان طرح تغییرات را به آن قبول کردند، جزا را در شکل حبس به مهلت از 10 تا 15 سال در نظر دارد. در شرح سفیدکنی اموی تروریسم در کدکسی جنایی گفته می شود، زیر مفهوم سفیدکنی اموی فعالیت تروریستی، ترغیب و تشویق اموی در باره اعتراف نمودن درستی مفکوره و تجربه تروریسم، تکلیف تقلید و دستگیری آن فهمیده می شود. در چندی از تجربه های دادگاهی در تاجیکستان، گذاشتن کلاس و یا به دیگران فرستادن متن و مواد مربوط به تروریسم سازمان و حرکت‌هایی که فعالیتشان ممنوع و تروریستی و اکستریمیستی شناخته شده است. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان ننسمیت در صحبت با رادیو آزادی گفت تغییرات اخیر به قانون جنایی ادامه تشبث‌های وزنین‌تر کردن مجازات وابسته به تروریسم و اکستریمیسم است. او گفت سال پیش هم به بعض قانون‌ها تغییرات وارد شده بود که همین مسئله را در نظر داشت و تکمیل ماده 179 نیز ادامه منطقی همین تشبث هاست. قرشبایف گفت
یکان شخص سالم جانبدار تروریسم و اکستریمیسم نیست و خلقی نادرست شرح دادن یا تصدیق کردن این معیار از جانب مقامات حقوق و وجود دارد. برای اینکه این خلق در عمل سر نزند، پارلمان در برابر قبول کردن قانون ها باید شرح این تغییرات علاوه ها با قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان را آشکارا قبول کند تا که مردم فهمند که کدام عمل ترتیب جنایت را تشکیل می‌دهد و کدام عمل از کدام عمل باید خود را تفکیک کرد.
رئیس نانسمیت افسود در صورت مشخص نبودن معیار قانون و نبود شرح آن احتمال از آن سوء استفاده صورت بگیرد. مقامات حفظ حقوق، ژورنالیستان و حقوق شناسان باید معیار این قانون را واضح و روشن به مردم شهر بدهند تا که در درک آن دو خورگی به میان نآید. خلاصه کرد قرشبایف. تعیین جزا برای سفیدکنی تروریسم با استفاده از اینترنت تنها جزایی نیست که کاربران اینترنت را تهدید میکند. طی چند سال اخیر تاجیکستان به یک زمره ماده های کدکس جنایی تغییرات وارد کرد که مربوط به کاربران اینترنت است. عین زمان به جز از این تغییرات نو وارد شده 8 ماده کدکس جنایی بندهای مربوط به اینترنت دارند که در صورت نقص آن کاربران می توانند به سالهای گوناگون روانه زندان شوند.
تشکر از عبدالله برای گزارش و معلومات مهم به ما. به این ترتیب یک لایک یا کلاس کافی است که کاربر اینترنت جنایتکار اعتراف شود. درست. در ضمن زرنگیز در قضیه قتل ماهره یگان جزئیات و گپی نوی هست. حالا تا جای خبری یافتم سروناز دادستانی و بازپرسی پدر و مادر ماهره و دو دختری که در روز حادثه همراهش بودند شروع کرده است. اخیراً ما هم به خانه والدین سابق شوهر ماهره که حالا در قتل او گناهکار دانسته می شود رفتیم. پس از 6 روز قتل ماهره یتیم و خانواده همسر سابقش بابا جان شیرینزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفتند هیچ انتظار نداشتند که چنین فاجعه رخ می دهد. زن 33 ساله‌ای که با همسر سابق برای حق دیدار با دو پسرش دعوا داشت، شام 6 ایون به قتل رسید. ماهره یتیم و آن روز با 11 ضربه کارت کشته شد. با گمانی صادر کردن این کشتار، بابا جان شیرینزاده همسر سابق و کارمند پیشینی دادگاهی عالی تاجیکستان بازداشت گردیده است. جزئیات نوی این قضیه را در یک گزارش مفصل از همکار و همراه همان زرنگیزی نوروز شما میشنویم.
در منزل شیرینوف هم اکثریت روح افتاده و غم زده هستند. خانم ارکمو همسر ژنرال رجب علی شیرینوف و مادر بابا جان شیرینزاده روز 12 ایون در صحبت با آزادی گفت از این حادثه متاسف است و هیچ پدر و مادر نمیخواهد فرزندش به چنین عمل دست زند. او گفت مناقشه بابا جان با همسر سابقش در پیش چشم او روی حولی و در یک لحظه خیلی کوتاه رخ داد. میگوید هنگامی دعوای همسران سابق در دست پسرش کارد رو ندید. آنها با زور دست زنوزنی میکردند. به یاد آورد خانم ارکمو و افزود وقتی خواست بابا جان و ماهره رو از هم جدا کند از پای کدامی از آنها ضرب خورده و از هوش رفت. وقتی به هوش آمد فاجعه علکی رخ داده بود. نزدیکان بابا جان شیرینزاده جزئیات بیشتری جنجال بین سابق همسران رو شرح نداده و تنها گفتند که آن روز ماهره پسر خردیش رو نزد دو فرزند دیگرش که در تربیه پدر بودند آورده بود. پسر خردی او همیشه از جدایی با برادر رونش اذیت میکشیده است. و ایدهای خانواده ماهره یتیم و با وجود قرار دو سال پیش دادگاه که کودکان را به تربیه مادر مانده بود، بابا جان شیرینزاده آنها را مجبوری با خود گرفته از دیدار با مادر محروم کرده بود. اما خانواده بابا جان شیرینزاده این ایده را رد کرده میگویند گویا کلین سابق آنها در اول از کودکان دست کشیده بود
و تلاش با خود گرفتنی آنها را نمی کرد. اهلدین یتیموف پدر مهیره یتیموف و روزی 12 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت برعکس دخترش از اول برای با خود گرفتن کودکان مبارزه می برد. تمام زینه های بالایی دادگاه های تاجیکستان هم در این بحث از مهیره پشتیبانی کرده، ماهی نوامبر سال 2017 با قرار دادگاه شهری دوشنبه کودکان به تربیه مادر گذاشته شدند. پدر هم حق داشت در تربیه آنها شرکت کند، اما به گفته اهلدین یتیموف بابا جان از اجرای قانون سرکشی می کرد. دو فرزند کلونی پسرانی 8 و 10 ساله را نمیگذاشت مادرشون رو ببینند.
ماهره به فرزنداش هیچ بود. پس مادرایی که فرض کردیم اگر در دست پدر بوسه فرزند میگه خیمونم بولیده. پسش نمیگردند که ماهره نمیتونیست. اگر تگی فرض کردیم سنگ برده با جو میکرد ماهره درکش میوف میرفت. از این مکتب فرض کردیم دایم خوندنداش که برده پلی تکنیکوم او چی خیلی و اگجوی رفت.
در ضمن در قرار دادگاه دوشنبه سال 2017 اوید به مقرر نمودن جایزه است کودکان هم گفته شده است که شیرینزاده بابا جان خود کارمندی سود بوده، برخلاف طلبات قانون عمل نموده ایستاده است، زیرا در کدکس ایله جمهوری تاجیکستان آمده است فرزندان نابالغ تا 10 سالگی باید با مادر باشند. مایره و بابا جان هر دو هم درس بودند و بعد از ختم دانشگاه سال 2007 ازدواج کردند. خانواده بابا جان شیرینزاده میگویند در واقع بابا جان و ماهیره با عشق و عاشقی ایله دار و صاحب 3 فرزند شدند. ارکما شیرین و مادر بابا جان میگوید آنها 9 سال با هم زندگی کردند و مناسبتشون هم در اول خوب بود. پسرش به گفته او هر بگاه با دستگول به نزدی همسرش می آمد. به گفته این مصاحبه ما 2 سال پیش وقتی او از سفر حج برگشت، خانواده پسرش علاقه از هم پوشیده بود. ولی خانواده ماهیره یتیموف میگویند مناقشه و نافهمی در ایله دخترشون پس از یک مدت کوتاه زندگی مشترک وقتی خبر رسید که بابا جان همسری دیگر هم دارد شروع شد.
میخواست که اولا به خاطر فرزنداش بجامونه. در نتیجه لطکوبی بسیار ماهیره از خانه بابا جان پسرانش رو گرفته برامده آمد خانه ما. بعدن ماهی نویبر یک بگو از کار بیام کچی ماهیره رو آورده در خانه فرو آورده است. بعدن ماهی نویبر رو مبیناش بود با من زنگ زده گفت که دخترت 3 طلاق کردم. خیلی گفتم جورا این کاری تو هست، این حقوقی تو هست.
ماهیره با گفته این نزدیکانش برای بسیار همسری و خشونت و زوراوری از بالای شوهرش به دادستانی و هم به کمیته کار با زنان مراجعت کرده بود. او به خانواده‌اش نقل کرده است که گویا رهبری کمیته زنان در حضور سابق شوهرش با او گفته است صبر کند و زندگی را با شوهرش ادامه دهد. ولی مقامات در کمیته کار با زنان دریافت شکایت از ماهیره یتیموف را رد کرده گفتند بعد از رسانه‌ای شدن حادثه قتل ماهیره تمام سند‌ها را سنجیدند و چنین شکایتی ثبت شده را دریافت نکردند. در ضمن به نقل اهلدین یتیموف پدر ماهیره چند لحظه پیش از حادثه قتل دخترش چند مرتبه به تلفن او یک همسر دیگری بابا جان زنگ زده گفته است فرزندانش بیمارند و پدرشان راضی است آنها را به ماهیره برگرداند. ماهیره پس از این صحبت ها و آگاه شدن از بیماری کودکانش که ماها از او دور بودند گریه کرده است. بعدن به نقل پدری ماهیره شومی آن روز او با خوشحالی به مادرش گفته است با او وعده قطعی دادند که کودکان را برایش می دهند.
از کار اومدن مادرش گفت که ماهیره همی خیلی خرسند شد. این تقریب 2 ساله که پژمرده شده رفته بود همه یک طرف شد. همین یک لحظه اینا خبر یافتگیش که فرزندوش میتن تماما دیگر شده بود. مادر ساکتش کرده است که یا دختر جان روزا داری؟ ماهیره گفته است ای اوچه جان وعده 100% است. کودکای من میتن اگون خواتیر نشد. از ترابی آمدم ساعت 11 تلفنش جواب نمیتید. با پسرم برامدیم رفتیم که مردش از همون وای افتید. بیمارخانه بنام یکم سویتسکی.
حادثه قتل ماهیره یتیم و اولا دادستانی دوشنبه تحقیق دارد. دادستانی میگوید با بازپرسی بابا جان شیرینزاده گمانبر اساسی قتل ماهیره یتیم و 33 ساله شروع کرده است. نزدیکان ماهیره یتیم و حالا حالت روحی کودکان که به گفته آنها به احتمال بیشتر فاجعه قتل مادر در پیش چشم کودکان رخ داده است نگران کرده است.
تشکر از زرنگیز. تا جای معلوم است حالا کودکان با خانواده پدرشان هستند. ظاهراً حالا دیگر با فوت ماهیره و با زندان رفتن بابا جان بحثی با کی ماندن کودکان از بین رفت. خانواده ماهیره دعوای گرفتن کودکان را ندارند، فقط میخواهند در تربیه آنها سهم گذارند.
واقعا دلیکاس با این 3 کودک بیگناه میسوزد که در این همه بحث و زنوزنی ها قربانی اصلی ما از آنهایند و یتیم ماندند. حادثه مرگ مادر جوان در تلاش با خود گرفتن فرزندان حالا در دوشنبه موضوعی بعد از جدا شدن ایله با کی ماندن کودکان را داغ کرده است. در همین باره هم ما پرسش داشتیم میانی ساکنان شهر. پاسخ رو همین حالا یک جا میشنویم.
از اولش که این خواهش فرزندان است، باید پدرش کتی موند یا مادرش کتی، و میبینند که بسیاری کس حالا با مادرش میشود. برای اون که مادر خوب مهربان است و پدر باشد از پای زندگی میشود و یا مادرین در میگیرد.
دیتی должна остаться с тем, кто может обеспечить. Если это муж или жена, без разницы. Самое главное, чтобы дети были обеспечены, сыты и здоровы.
Авалашки жидон нашаван. Дуимашки, хами ки гунахкорай, боет ки хавая штраф меган, чи меган, хами хелида, бай к нам. Барой ки оз бачуем, ай худ рафтаги, мисол хурмат, иззат не. کودکا اکنون نمیدونم وای شرایط دنیگو میکنه نکی باید که قطی مردک مونه برای که دختر عذاب میکشه وای یا کلون میکنه قین وای ده دشواره
باید قایده مویان کند قانون باید مویان کند و در مو بسکن اکثرا باید البته با مادر موند چون بابت با سینوسو چون مادر بار حالی با بچهش نزدیک پدر میتوان زنی دیگر گیرد، همون زمان بچه ها اگه میشه. چوتی برای زنی نو، این بچه های شوارش، اینک درد سری زیاد دوتی.
فکر من همین که این مسئله هنده فرزنده گناه ندارن. برای من اگر پدر و مادر به این خیل مسئله صدی روخ شوند، تربیه فرزند و ایرام میشود. برای من بگذار پدرم، اگر فرزنده با پدر باشند، بگذار با مادرش دایما واخورد. اگر مادر باشند، صدی روخ نشود که با پدر دایما واخورد. این برای تربیه فرزندان لازم است.
خوب میشه تو با بلاغت رستنی کودک فرزند روی مادر مونه.
هم برای چی؟
برای اینکه پیش مادر امنیت تره. هرچند از طرف مبلغی محتاجی میکشه و پیش مادر مونه بهتره.
نظر و اندیشه های ساکنان دوشنبه را به این سوال شنیدید که بعد از جدا شوی کودکان باید با کی مونند؟ پدر یا مادر؟ دوست عزیز، حالا برنامه را با پوره آهنگ ادامه میدهیم.
تو رفتی عالمی هستی دیگر شد، دلی دیوانه‌ام دیوانه‌تر شد، دلی دیوانه‌ام دیوانه‌تر شد. رفتی عالمی هستی دیگر شد، دلی دیوانه‌ام دیوانه‌تر شد، دلی دیوانه‌ام دیوانه‌تر شد. چنان از درد هجرانت گریستم، زمین در زیر پا از گریه‌تر شد. چنان از درد هجرانت
ساز رو با مطلب های دیگر پای میگیریم. پارلمانی تاجیکستان وزارت فرهنگ رو برای تهیه برنامه ویژه دستگیری افراد نابینا موظف کرد. محتوای این برنامه هنوز معلوم نیست، اما ضرورت به چنین یک سپرش
آن در واقع زیاد است. اکثر نورسان و دانشجویان محروم از قوای بصیره با کمبود ادبیات درسی و بدهی مواجهند.
مسئولین جمعیت نابینایان تاجیکستان هم از آن نگرانی میکنند که وزارت معارف تاجیکستان برای مکتب های مخصوص با نسخه محدود کتاب های درسی را نشر میکند. یگان ادبیات علاوگی با حروف برایلی نیست. از این خاطر کودکان از کتاب های موجود بوده میتوانند تنها معلومات ابتدایی بگیرند.
گزارش همکاری ما کیوم مرسی اتا در این باره.
خال محمد تنگنیوف نابینا به دنیا آمده است و بیش از 15 سال باز رهبری جمعیت نابینایان شهر دوشنبه را بر عهده دارد. یگانه چاپخانه برای افراد سوستبین و نابینا در تاجیکستان نیز زیر نظارت اوست. به گفته تنگنیوف چاپخانه تجهیزات ضروری را دارد اما ادبیات نشر نمی کند چون که مبلغ نیست. احیانا چنین کتاب های مخصوص را دوستانش از خارجه می آورند. برای خال محمد تنگنیوف این یگانه امکان خواندن کتاب های جالب بوده است.
یک کتاب با حروف برایلی این تقریبا 22 کتاب می شود. در نوبت خود این کتاب خراجات زیاد دارد. کاغذ هایی که برای این گونه کتاب ها استفاده می شوند گران است. یک بستش 75 سومانی نرخ دارد.
در چاپخانه گاه گاه طبق فرمایشی وزارت معارف تاجیکستان برای مکتب های مخصوص با نسخه محدود کتاب های درسی را نشر می کنند. یگان ادبیات علاوگی با حروف برایلی نیست.
تا به حال ما کودکانی پست صنف نهم را با کتاب تامین میکنیم. صنف های بالایی طریق شفاهی تعلیم میگیرند.
تحصیل بیشتر از همه برای دانشجویان نابینا مشکل است زیرا به اطلاع آزاد دسترسی ندارند. برای افراد سوستبین حتی کتاب ها با حروف کلان نیز نیست.
بیشتر جوانان ما اساسا طریق دیکتافون و تلفن های موبایلی که آواز ها را ثبت میکنند در دانشگاه ها تعلیم میگیرند. چون این طرز درس خوانی و صفت دانشجویان ها تاثیر منفی میرساند.
رهبری جمعیت نابیناها در تاجیکستان میگوید نزدیک 5 سال پیش بنابر کمبود مبلغ یگانه مجله برای نابینایان از چاپ ماند. در این مجله اساساً از تقدیر این قشر جامعه دستاوردهای آنها اصولهای نوی طبابت چشم و دیگر نوگانیها خسته می شد.
با این مجله تقریبا 1000 نفر آبونه شده بودند. ما خودمون آن را چاپ می کردیم و طریق پشت با آنها می فرستادیم.
افراد سوستبین و نابینای تاجیک امید دارند که با شامل شدن تاجیکستان به سازشنامه مراکش وضع آنها نیز بهتر می گردد. فعلا بیشتر این قشر در تاجیکستان زیر خط فقر بسر میبرند.
حالا در تاجیکستان بیش از 7000 افراد سوستبین و نابینا ثبت شدند. بر زمین این 1300 کودک نیز مشکلی بینایی دارند. آنهای نیز کم نیستند که در جمعیت ما ثبت نشدند زیرا بنابر دوردست بودن بعض دهه ها ما امکان فراگیری آن منطقه ها را نداریم.
تشکر از کیو مرس. دوستی عزیزی آینده ساز، نوار ویدیویی این مطلب را شما می توانید در کانال ما در یوتیوب تماشا کنید و نظر و شرح خود را هم بنویسید. آینده ساز را با همین به آخر میبریم. اگر پیشنهاد یا گفتنی برای ما دارید حتما بنویسید. ozodi.org باور داریم برنامه های بعدی هم با ما خواهید آمد. اما حالا خدا نگهدارتان. خیر.
مستی کاسی نکن گر شکر نیست، با مستی با چی ناسی دراز نیست. پیش هر ناکست عرض دل مکن، شرط نیست خمه. نگو 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 نه، خشتی محبت بیچین در دیلم. دونه دونه شراب کاتر که داری دشمدی و هر فیدنه، گناه هست که می روی نیستی با دیدی گونه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که تابستان امسال با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهد کرد و در این باره روز 15 ایون به خبرنگاران اطلاع داد. پرزیدنت آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که برای مسکو اجازه داده شود تا دوباره به گروه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان بپیوندد. روسیه بعد از تصرف نیم جزیره قریم و حمایت از جدای طلبان در شرق اوکراین از جی 7 اخراج شد. دونالد ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت گناه براک اوباما بود که به روسیه اجازه داد تا نیم جزیره قریم اوکراین را اشغال کند.
رئیس جمهوری سابق اوباما قریم را از دست داد، چون رئیس جمهوری روسیه پوتین با او احترام نداشت و با اوکراین احترام نداشت.
چنین دعوت دونالد ترامپ در اجلاس اخری 7 کشور صنعتی جهان در کانادا نیز صدا داد و متحدان آمریکا را حیرت زده کرد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مرگ ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی را تصدیق کرد و آن را قدمی بزرگ به سوی ایجاد باوری میان کابل و اسلام آباد نامید. آقای غنی روز 15 ایون در توییتر نوشت با نخست وزیر پاکستان و نمایندگان ارتش آن کشور صحبت کرده مرگ ملا فضل الله را تایید نموده است. رئیس جمهوری افغانستان افسود کشته شدن ملا فضل الله در نتیجه تلاش های خستگی ناپذیر انسانی انجام یافت. اما یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا و منابع از استخبارات پاکستان گفتند ملا فضل الله در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در نزدیکی سرحدی بین افغانستان و پاکستان کشته شده است. جنرال محمد رودمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت ملا فضل الله با چند تن از جنگجویان طالبان پاکستانی در عملیات مشترک هوایی روز پنجشنبه گذشته در کنر کشته شده است. هرچند منابع پاکستانی کشته شدن ملا فضل الله را تصدیق کردند، وزارت دفاع آن کشور میگوید که در این زمینه تایید رسمی واشنگتن را انتظار است. ایالات متحده ماه مارس امسال برای معلومات در مورد مکان ملا فضل الله رهبر گروه تحریک طالبان 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. پس از پیروزی 1-0 تیم ملی فوتبال ایران مقابل مراکش در جام جهانی فوتبال در روسیه، مردم ایران در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند. عکس و نوارهای نشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که زنان و مردان، جوانان و کودکان در خیابان‌ها در حال رقصیدن و شادی هستند. خبرگزاری ایرنا نوشت که در تهران تا ساعت 2 بامداد 16 ایون جوانان در خیابان‌ها در حال شادی و پایکوبی بودند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با نشر یک عکس خودش در توییتر نوشت که با یک بازی حساب شده و پیروزی دلچسب همه ملت ایران را شاد کردید. در بازی دور اول گروه B روز 15 ایون تیم‌های ملی مراکش و ایران در ورزشگاه شهری سن پترزبورگ روسیه رقابت کردند و این بازی با حساب 1-0 به نفع ایرانی‌ها به پایان رسید. بازی بعدی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی اسپانیا روز 20 ایون برگزار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ادعا کرد که پس از ملاقات تاریخی با رهبر کره شمالی کیم چن اون بحران برنامه هسته‌ای پخنیان را حل کرده است. دونالد ترامپ روز 15 ایون در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که براک اوباما گفته بود برنامه سلاح اتمی کره شمالی بزرگترین خطر است که ایالات متحده به آن روبرو می باشد. ترامپ به خبرنگاران گفت من اون مشکل را حل کردم. آن مشکل به طور کامل حل شد. پرزیدنت ترامپ روز 12 ایون امسال در سنگاپور با کیم چن اون رهبر کره شمالی ملاقات کرد. رهبران هر دو کشور پس از اینکه به خلأ سلاحی هسته‌ای در نیم جزیره کره توافق کردند، آغاز یک تاریخ نو را بین دو کشور وعده دادند. دونالد ترامپ همچنان گفت شماره تلفن مستقیم خود را به کیم چن اون داده است که در صورت ضروری با او تماس بگیرد. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت مظفر پیرنظرف ساکن شهر دوشنبه را با جرم قتل بابا و بیبیش به 26 سال زندان محکوم کرد. کشتار رحمت پیرنظرف 86 ساله و زیبونیسا پیرنظرف 77 ساله، خسرو خوشتامنی فرقت سعید آوازخانی شناخته و رهبر گروه شش مقام ماه سپتامبر سال 2016 در دوشنبه رخ داده بود. بنا به یک خبرنامه دادگاه که روز 16 ایون دسترسی رادیو آزادی شد، پیرنظرف بابا و بیبیش را برای همگی 2004 سامانی کشته است. دادگاه مظفر پیرنظرف مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهد کرد. مظفر پیرنظرف در گذشته نیز با جرم دزدی محکوم شده بود. وزارت کارهای داخلی ازبکستان غفور رحیموف یا غفور بایبچه، تاجر معروف و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت انجمن بین المللی باکس و همسرش لاله رحیموف را تحت جستجو قرار داده است. یک مقام وزارت کارهای داخلی ازبکستان به شرط افشا نشدن نامش به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت غفور رحیموف بر اساس 3 ماده قانونی جنایی، تعمجویی ساختکاری و قانونی گرداندن درآمدهایی که از راه جنایی به دست آمدند متهم است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
حوابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
بیمارستان در کره جنوبی جسد نور محمد جلالوف شهروند 22 ساله تاجیکستان را پس از 7 روز مرگ و پرداخت 21000 دلار پول معالجه ناکام به نزد کانش سپارید. پیوندان نور محمد گفتند او در یک صدمه اتومبیلی روز 29 می در کره جنوبی سخت مجروح شده به بیمارستان افتاد و در همانجا جان داد. پزشکان برای نجات جوان تاجیک خیلی تلاش کردند اما این تلاش ها نتیجه نداده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. جسد نور محمد از طریق هواپیما از شهر سئول به خوجند انتقال یافت و روز 12 ایون در زادگاهش دفن شد. خانواده میگوید اگر کمک هموطنان نمی بود نمی دانند که مشکل پرداخت خرج بیمارستان و انتقال جسد را چگونه حل میکردند. مشکل آنها به سبب نداشتن سغورته طبی پیچیده تر شد. نعیمه سعید و خواهر بزرگ نور محمد جلالوف روز 15 ایون در صحبت با رادیو آزاد گفت خانواده آنها از سال 2015 در کره جنوبی زندگی و کار میکرد و نور محمد هم در همانجا مشغول کار بود. سعید و فاجعه روز 29 می را چنین قصه کرد.
این اواری شد. اواری من استرشن تلاسه و برامده که استرشن تلاسه و برامده اواری شد. تمون 4 ساعت 5 ساعت اواری اپیلاکسی کدن که همون کالش این خونش سرکولیتی نشد و ساتوی دهی شب سنی جان داده و فوتکار پیت مهمی مای.
اما نعیمه سعیدوه گفت نرخی خدمت رسانی تیبی در کره جنوبی خیلی بلند است و تنها برای آنهایی که سغورته یا بیمه تیبی دارند دسترس می باشد. وی افزود
دولتی کره و اگر سترخوفکتو نباشد اگر میدیتینه دیهت قیمت اگر سترخوفکتا می بود، ارزو می بود. این به نیکی سترخوفکش نبودن به همه سترماش کلون شد. تو مورد، فرازه مورد با گروموندن، تو پلو نبیارین، مبلغ ندوده. ایوه یه موردی ندودن، تو مبلغ نبیارین. کم کم بوده دودیم، جام پر جام کده نیکوستن. همشه اوواده گیفتون گفت، یک بلوکت یوزه ریز بگروم بدیم.
نعیمه و گفت تاجیکان مقیم کره جنوبی و تاجرانی که از این کشور به تاجیکستان ماشین می آورند به آیله آنها کمک مالی رسانیدند. جمع آوری مبلغ 7 روز ادامه کرد و نهایت بعد جمع شدن مبلغ کافی جسد را به نزدیکان دادند. کره جنوبی کشوری در آسیای شرقی و مستقر در نیم جزیره کره یکی از کشورهای با سرعت پیشرونده به حساب می رود. این کشور ده سالهای اخیر به مکان کار و مهاجرت خارجی های زیاد تبدیل شده، در میان آنها سابق شهروندان جمهوری های شوروی هم زیاد می شوند. جمعیت تاجیکان که در این کشور حضور دارد بیشتر از جوانان و دانشجویان عبارت است. حکومت تاجیکستان تلاش دارد که با این کشور سازشنامه تبادل نیروی کاری امضا کند تا شهروندانش توانند در برابر کشورهای دیگر در این دولت نیز برای خود راه های درآمدی قانونی را کشف کنند. تاجیکانی که صاحب شهروندی روسیه هستند با استفاده از رژیم بی‌رواداتی میان مسکو و سئول برای کار عازم کره جنوبی میشوند. کار و زندگی در این کشور اجازت رسمی و داشتن سندهای ضروری را طلب میکند. داشتن بیمه طبی یکی از دیگر سندهای ضروری برای زیستن در آن کشور به حساب میرود. ولی طوری برخی همصحبتان رادیو آزاده گفتند برای مردم تاجیک داشتن بیمه حتمی طبی هنوز هم بخشی فرهنگ نشده است. بسیاری ها این موضوع را به خاطر گران بودن پرداخت هر ماه های طبی نادیده میگیرند، ولی در صورت پیش آمدن مشکل صحتی در بنبست میمانند. زمینان مهاجران تاجیک نه تنها در کره جنوبی بلکه در دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا نیز گاه ها بدون بیمه به سر میبرند. رهبران جمعیت های تاجیکان در کشورهای اروپایی و آمریکا هم میگویند اکثر شهروندان به این کشورها هجرت کرده بنابر گران بودن و گاه ها بنابر درست نبودن حجت های بدوباش بیمه طبی ندارند. ولی در نهایت امر در صورت پیش آمدن مشکل به مثل تبابت فوری یا در گذشت انسان سنگینی بار وضعیت به دوش خویشاوندان و هموطنان میافتد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
موده 179 در قانون جزا تحفه است. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 13 ایون تغییرات به موده 179 قانون جنایی کشور را تصویب کرد. در این باره من زرنگزین امروز شاه گزارش دارم. به این بند قانون که تروریسم نام دارد مفهوم اینترنت وارد کرده شد. همکنون مؤلفان همگونه لایک ها، رپست ها، شرح ها که به گروه های افرادگرا یا مخالف رابطه داشته باشند و مقامات آنها را تروریستی و افرادگرا ارزیابی کنند، می توانند به مهلت از 10 تا به 15 سال به زندان محکوم شوند. این تصمیم در آستانه تجلیل از روزی بین المللی بلاگ نویسان که مساله در بیشتری از کشورهای جهان روز 14 ایون قید می شود، مایه نگرانی نمایندگان جامعه بلاگ نویسان تاجیک شد. برخی بلاگ نویسان تاجیک می گویند که از حالا مؤلفان نظرها در شبکه‌های اجتماعی که همردیف بلاگ نویسان می باشند باید در اظهار نظر خود احتیاط کار باشند. همزمان رهبران گروه‌های اینترنتی نیز وظیفه دارند نوشته‌های اعضای خود را از غلبر گذرانند. هنوز موقعی سازمان‌های بین المللی حقوق بشر با شدید شدن مجازات برای تروریسم در اینترنت در قانون‌های تاجیکستان معلوم نیست، ولی بلاگ نویسان باور دارند که این قدم دیگر به سمت محدود کردن آزادی بیان در کشور است. حالا می توانید دعوا کرد که بلاگ نویسی در زمان ما به یک ظهورات تبدیل یافته است که مفهومش بسیار ناروشن باقی میماند. قبلا بلاگ نویس نفری دانسته میشد که روزنامه زندگیش را به طور الکترونی تهیه میکند و پیوسته مشاهده هایش را یادداشت مینماید. معمولا بلاگ نویس ها یک موضوع را پیگیری میکنند، ولی نفرانی نیز بودند که به موضوع های مختلف رو میآوردند. با رشد شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، وکانتکت، ادناکلاسیکی، کاربرانی که مشتری زیاد دارند نیز خود را بلاگ نویس مینامیدگی شدند. مؤسس شبکه بلاگستان و بلاگری تاجیک رستم گولوف میگوید در تاجیکستان مقدار بلاگ‌ها به زبان دولتی خیلی کم است. شماری به این هم نچندان زیاد جمعیت بلاگ نویسان در تاجیکستان معتقدند که فعالیت آنها برای رشد جامعه ضرور است. زاده تاجیکستان بختیار اسحاقوف مؤلف فعال نوشته‌ها درباره جهانگردی از قزاقستان نیز بر نظر است که در تاجیکستان در بسیار ساحه‌ها کم буди блог нависҳо эҳсос мешавад. У афзуд:
честно говоря, я на протяжении нескольких лет ищу именно
барои пешбурди тиҷорат блог нависҳо дар корам. Беш аз як сол мешавад ки дар Тоҷикистон мехоҳам блог нависии ҳарфии соҳибиро пайдо кунам, аммо нест. Чунин нафари ҳарчанд гуё дар ҳама ҷо онҳо зиёданд.
YouTube шабакаи иҷтимоии дигари пуртарафдорест ки аз ҷониби блог нависони тоҷик фаровон истифода мешавад, вале бештари вақт аз ин шабака онҳо истифода мекунанд ки паёмҳои сабук ва тафриҳӣ ва ورزشی دارند. در این بخش مؤلفانی واقعی بیشتر هستند که پیوسته محصول ایجاد خود را نشر میکنند و مشکل ملی کاربران چندان احساس نمیشود. بلی بلاگ نویس های محلی اساساً از آوازخوان های جوان خواهشمندان رپسرایی روانشناسانی مناسبت های همروزه و کارگردان های تصویر های ویدیویی عبارت می باشند. چهره های از همه سرشناس بخش تاجیکی یوتیوب بلاگ نویس ها مدینه بسایوا، بانوی تقلیدکاری آوازخانی سروده های مشهور، آوازخان ها شبنم سوریا، مستر اسماعیل و غیره می باشند. در میان ارتش بزرگ ستاره های کمشناسی صنعت سخنرانی یوتیوب تاجیکی کسی را معرفی کردن دشوار است، اما در گروه های خود آنها سرشناسند و ده ها هزار مشتری دارند. اینستاگرام به دلیل ویژگیش در پهن کردن اطلاع در میان شبکه‌های بلاگ نویسان موقعی خاص دارد. این شبکه اجتماعی حتی باری هم در میان شبکه‌های قرار نداشت که در کشور دسترسی به آن محدود شده باشد. این شبکه را اشرف‌زاده یا حتی زنانه نام می‌برند. در اینستاگرام واقعا بانوان زیادند و معمولا آنها با عنوان بلاگ عکسی چهره و جسم خود را به نمایش میگذارند. فروشگاه های لباس و اطریاد نیز در میان کاربران این شبکه اندک نیست. بلاگ نویس های بزرگ این شبکه ستاره های استراده، بانوان مشهور و صاحبان شرکت های جهانگردی دانسته می شوند. ضمن ما در اینستاگرام بیشتر از کاربران قبل از مهلت تجلیل از روز بلاگ نویس ها را شروع کردند. یک دیگر را شاد باش میگویند و اقدام های تجلیلی را راه اندازی میکنند. اینستاگرام ظاهرا یک شبکه بیرون از سیاست ارزیابی می شود و میونی مقام دارن به چی سببی باشد شهرت دارد. در این شبکه حتی آزاد رحمان و رستم امام‌علی ثبت نام شدند. یادآور می‌شویم روزی بلاگ نویس ها همه سال 14 ایون تجلیل می شود. باری نخست در سال 2004 از 30 کشور جهان حدود 500 بلاگ نویس گردی هم آمده تصمیم گرفتند روزی را انتخاب کنند که همه بلاگ نویسان توانند در آن روز جشن کسبی خود را تجلیل نمایند. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
عاشق شده ام یارک جان راز دلم بر تو بگویم غم دل را به هوس بر تو نگم راز دلم بس که بجویم با تو عاشق شده ام یارک جان راز دلم بر تو بگویم غم دل را ای خدا بر تو نگم راز دلم بس که بجویم نمی‌بینی مگر آزرده حالم نمی‌دهی جواب بر سوالم بزودی بگذره دو روز دنیا بزودی بگذره دو روز دنیا نمی‌بینی مرا دیگر در آرام درد و حالم بر کی بگویم نمی‌بینی مرا دیگر در آرام درد و حالم بر کی بگویم با تو عاشق شده ام یارک جان راز دلم بر تو بگویم غم دل را به هوس بر تو نگم راز دلم بس که بجویم با تو عاشق شده ام یارک جان راز دلم بر تو بگویم غم دل را ای خدا بر تو نگم راز دلم بس که بجویم خطایی به وفایی بر کی بگویم در عشق تو نکردم من خطایی به وفایی بر کی بگویم با تو عاشق شده ام یارک جان راز دلم بر تو بگویم غم دل را به هوس بر تو نگم راز دلم بس کی بجویم با تو عاشق شده ام یارک جان راز دلم بر تو بگویم غمی دل را ای خدا بر تو نگم راز دلم بس که بجویم
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه ناحیه حصار با صدور یک حلنامه دعوای جمال الدین منصورف سابق رئیس شهر حصار در نسبت ساکن همین ناحیه بهرالدین سفرعلیف برای رسانیدن ضرر مادی و معنوی قانع کرد و نسبت سفرعلیف به اندازه 13164 سامان جریمه تعیین کرد. حلنامه دادگاه و مرافعا که تحت ریاست سید احمد عثمانوف جریان گرفت در اوایل ماه یون صادر شد و علکی قوه قانونی پیدا کرد. متن این سند روز 13 ایون به دست دعواگر رسیده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اما اهل خانواده سفرعلیف را میگویند که با حلنامه دادگاه درباره نامعین ماندن قاتل اصلی پدرشان راضی نیستند و به زینه های بالایی دادگاهی مراجعت خواهند کرد. قبل از این دادگاه حصار عریضه سفرعلیف را در خصوص اینکه 25 سال قبل گویا با فرمان رئیس آن وقتی حکومت ناحیه حصار منصورف پدر او رحمان سفرعلیف به قتل رسیده باشد را به بررسی گرفت، ولی بعد یک مدت تحقیقات پیشکی با نظرداشت جای نداشتن دلیل واقعی و ثابت نمودن این حالت این دعوا بیکار کرده شد. یادآور میشویم بعد از مراجعه بهرالدین سفرعلیف به دادگاه در خصوص اینکه پدری او را جمال الدین منصورف به قتل رسانده باشد، این خبر در سرخط صحیفه های وسایل اخبار داخلی و خارجی کشور قرار گرفت. جمال الدین منصوروف در یک صحبت قبلی برای رادیو آزادی گفته بود که بعد پخش این خبر از تمام گوشه های تاجیکستان و خارج آن زنگ زده و می گفتند که باور ندارند که منصوروف آدم کشته باشد و افزود این حالت او را اذیت داد و خود را تحقیر دیده می حسابید و برای ثابت نمودن بیگناهیش به دادگاه مراجعه کرده است. جمال الدین منصوروف در سالهای 1992 در وظیفه رئیس حکومت ناحیه حصار بود و یک سال بعد همچون شهردار دوشنبه کار کرده است. بعدا در مقام وزیر کشاورزی و سپس معاون نخست وزیر کشور هم کار کرده. سالهای 2000 تا 2005 مقام معاون رئیس مجلس نمایندگان را اشغال کرده است. وکیل مدافع حبیب الله غلاموف که در مرافعه های دادگاهی از جمال الدین منصوروف حمایت میکرد روز 14 ایون بر رادیو آزادی گفت دادگاه از حساب سفرعلی بحردینوف به نفع جمال الدین منصوروف برای ضرر مادی 3164 سومانی و برای برقرار نمودن شان و شرف 10000 سومانی رویانید.
محتوای آن دعوا در آن بود که سفرالیف بدرالدین نسبت منصوروف جمال الدین منصوروف به مکاتبه حفظ حقوق از اونها به پرکاتور شهر حصار مراجعه کرده. از آورده است که سال 1992 ماه دکبر پدر او از با سپرش محض همین منصوروف جمال الدین منصوروف به قتل رسانده شده است. معین کرده شده است که به طریق پراندن کشتار وسیله آتششان قتل کرده شده است پدرش. از روی موضوع از روی دلیل های با اعتماد در امون دوره منصوروف جمال الدین منصوروف همچون رئیس کمیته شهر ناحیه حصار به سفر خدمتی از روی دستور رهبریت دولت به ناحیه فیض‌آباد و شهر وحدت برای تامین اوضاع‌قواری و برای تامین آسایشتگی امنیتی
ولی بدرالدین سفرعلیف ساکن ناحیه حصار روز 14 ایون به رادیو آزادی گفت با قرار دادگاه درباره پرداخت ضرر معنوی راضی نیست و به زینه های بالایی دادگاهی مراجعه می کند.
بگذار قاتل آشکار شود، کسی باشه نباشه.
وی گفت همراه با وکیل مدافعش دو عریضه نوشته است، یکی به عنوان دادگاه ناحیه حصار و دیگری به دادگاهی عالی. دومولا عبدالرحمن سفرعلیف پدر بحرالدین سفرعلیف در سال 1936 در جماعت لاهور ناحیه لینین حالا رودکی به دنیا آمده از سال 1960 در قلعه حصار میزیست و در اسکاه آبیاری سابق صافخاز 50 سالگی ناحیه کار میکرد. همزمان امام خطیب مسجد مخدوم اعظم ناحیه بوده است. قتل او در سال 1992 یکی از فاجعه های دیگری سالهای جنگ داخلی تاجیکستان است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مادر یک مخالف حکومت بودن برای رجب گلزئینوا یکی از مرحله های دشوار زندگیش بود. پسرش سال 2014 در روسیه به سازمان سیاسی گروهی 24 پیوست. عضو این گروهی سیاسی بودن پسرش را از کارمندانی امنیت فهمید. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من و آرزوی کریم از شهری باختر میشنوید. پسری او فیض‌الله جان سفروف یکی از دانشگاه های روسیه را با اختصاص اطلاعات و اقتصاد ختم کرد و سال 2012 در شعبه معارف ناحیه یوان به کار درآمد. اما مشکل ساحه معارف که یک آموزگار معاش کم میگیرد و زندگی خوب نداشت او را به پیوستن به مخالفان و به گفتن مشکل کشید. رجب گلزئین و مادری فیض‌الله جان میگوید که مخالفت پسرش به نظام محیطی زندگیشان تغییر داد. او که تجربه 30 سال کار در دولت را دارد میگوید در این مدت در جامعه به حاشیه رانده شد و مردم خود را از آنها بر حذر می‌داشتند.
پسرم چیزا وقت گذشتن میتونه امنیت پیرو میکرد، صورتای بچه من نشون میده، میروم زورا گوه شد، نمیدونه تو خونم در کتر میرم تو صورتاش نشون میده در کمپیتر در بچه تای میکرم بچه تای آقالی گروهی میدیرده
فیضالله جان سفرفکی حالا به تاجیکستان برگشته و مورد عفو قرار گرفته است، میگوید راه میکاف که یک حزب یا حرکت باشد که صدای نسل جدید به گوش مردم برسد و این نباشد که معلم یک فردی نادرکار جامعه باشد.
برقرار کردن عدالت در تاجیکستان گمان میکردم بهره برداشتن سطح دانش، برداشتن ملکه و مهارت تاجیکستانیان در بین الملل، یعنی نه تنها در تاجیکستان بلکه در چی در روسیه، چی که ما در روسیه فعال بودیم و ما یک مهاجر بودیم.
پس از آن که در اولهای ماه اکتبر سال 2014 گروه 24 به گردی همایی عمومی برای تغییر قدرت در تاجیکستان دعوت کرد، بعدن سازمان تروریستی اعلان شد. فیضالله جان احساس امن را از دست داد. ادعا دارد که بعد این حادثه بارها تهدید شد که به طور فیزیکی از بین برده می شود. فیضالله جان سفرف که در تاجیکستان دو فرزند خردسال و والدینی محتاج داشت، به شرط عفو با مساعدت مقامات تاجیک روز 24 اپریل امسال به وطن برگشت و در صفحه فیسبوکش رسما نوشت که دیگر عضو گروه 24 نیست و از همصفان سابقش دعوت کرد که به کشور برگردند.
ممنوع اعلان شد گروه 24، بعد همون مشکلی آمدن، بعد مادرمون و پدرمون دعوت کردن که بگردن از ایره. خب همی بود که ما میتونستیم گپ بزنیم، اما بله ما فهمیدگی هستیم که ما حتی خودمون دیدیم در برابری شبکه اجتماعی، یعنی ما در رادیو زلو، در رادیو تاجیکستانی ناو دو، یا اینکه با اصطلاح نوی تاجیکستان دو فعال بودیم و در برابر ما.
اما اعضای سازمان سیاسی گروه 24 میگویند که فیضالله جان زیر فشار مقامات تاجیک از عقیده های سیاسیش دست کشید، تحت نفوذ آنها قرار دارد. فیضالله جان این ادعا را رد کرده و میگوید برگشتنش به تاجیکستان باعث قطع موقع گیری های اجتماعی او نمی شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند اعضایان سازمان های ممنوع با احساس پشیمانی به وطن برمیگردند، عفو خواهند شد. سال 2014 در کدکس جنایی تاجیکستان تغییر وارد شد که بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمان‌های افراطی و تروریستی گمان برند، در صورتی به مقامات اقرار شدند و اظهار پشیمانی کردند، عفو می‌شوند. مقامات ها ده‌ها گزارش نشر کرد که جنگیان پشیمان شده گروه دولت اسلامی را عفو کرده است. گروه 24 که آن را عمرعلی قوتوب صاحبکار فراری از تاجیکستان تأسیس داده بود، تیر ماه سال 2014 ممنوع اعلان شد. عمرعلی قوتوب ماه مارس سال 2015 در ترکیه کشته شد، اما گروه در خارج از کشور میگویند راه او را ادامه میدهند. حالا فیضالله جان سفرف میخواهد به ساحه معارف برگردد و برای دیگر شدن جامعه سهم گذارد. میگوید آبادی و پیشروی جامعه از همین نسل نو سالم و معارف پرور وابسته است و ما این را البته به جای خودش میرسانیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برای آخرین بار اجازت دهید. خدمات گمرکی تاجیکستان از حکومت خواست برای آخرین بار واردات ماشین های کهنه را اجازت دهید. باز سوختار و باز در بازار. صاحبکاران بازار سلطان کبیر 10,000 سامانی خسارات سوختار را حساب کردند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیوم مرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان خواستار بررسی طرح نوی صندوق بین المللی پول شده است. صندوق بین المللی پول از سال 2008 پس از ماجرای آشکارشوی خلافکاری در صرف مبلغهایش تمام برنامه های قرضی با امتیاز و کمک های مالیوی را به تاجیکستان قطع کرد. پدمجا خندوال رهبر هیئت صندوق بین المللی پول از 14 تا 23 می امسال با یک سفر در تاجیکستان بود. او در بیانیه گفت حکومت تاجیکستان خواستار آغاز بررسی برنامه نوی صندوق بین‌المللی پول است و به این خاطر چند قدم برداشته است که از پیشرفت اصلاحات دلالت می‌کند. خندوال گفته است این پیشرفت‌ها در یک گفتگو را برای آغاز برنامه نو می‌کوشاید و ممکن است مذاکرات برای آغاز برنامه نو ماه‌های نزدیک شروع شود. تاجیکستان از سال 2016 با تلاش دارد که صندوق بین‌المللی پول برنامه‌های قرضیش را در تاجیکستان از سر بگیرد. آن زمان جمال‌الدین نورعلیف معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان بر رسانه‌ها گفته بود تاجیکستان نیت دارد در دایره برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول 500 میلیون دلار قرضی با امتیاز به دست آورد. قربی رسمی دلار در تاجیکستان از مرز 9 سومانی گذشت. صبح 31 می بانک ملی تاجیکستان خبر داد که قربی رسمی 100 دلار به 901 سومانی برابر است. قربی رسمی دلار که بانک ملی مقرر کرده است برای حسابگیری و پرداخت های گمرکی می باشد. قربی دلار در بانک های تجارتی از این هم زیادتر است. روز 31 می در بانک های تاجیکستان 100 دلار به 902 سومانی خرید و به 903 سومانی فروخته می شد. در همین حال گفته می شد که در بازار غیر رسمی 100 دلار آمریکایی به 920 سومانی تبادل می شود. قربی رسمی دلار در تاجیکستان در حال باز بالا می رود که طی یک سال اخیر کمبود شدید دلار آمریکایی در تاجیکستان ادامه دارد. پیش بینی کارشناسان در مورد در آینده دسترس شدن این اسعار خارجی خوشحال کننده نیست. ساکنان عادی میگویند که در این روزها پیدا کردن دلار خیلی مشکل شده است و در بانک ها نیز به هر کس نه بیش از 200 دلار میفروشند، مبلغی که آن هم در اکثر وقت پیدا کردنش مشکل است. ضرر سیل به 4 ناحیه ولایت ختلان از جمله 5 فرخار بیش از 19 میلیون سومانی برابر به 2 میلیون دلار حساب شده است. یک مسئول حکومت ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت کمیسیون مخصوص آخری هفته گذشته حساب ضرر رسیده را به پایان رساند. بارانگری های شدید و سیل در آخری ماه می در ختلان خانه 10 نفر را ویران کرد و 10 هکتار زمین کشتی مردم را از بین برد. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان گفت که در این حادثه ها 2 نفر جان باختند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده آخری هفته گذشته در یک گزارش کامل گفت سیل در ناحیه‌های پنج و فرخار تقریباً 30 خانه را پره ویران کرده، صدها خانه و انشاءات دیگر و زمین‌های نزد حولگی، مکتب و راه‌های ماشین‌گرد و خط انتقال نیروی برق را قسماً خراب نموده است. کمیته صلیب سرخ و هلال احمر نیز گفتند در پی بارانگری‌های روزهای 16 و 21 می در جنوب تاجیکستان 9 روستا و 2 ناحیه زیان جدی دیدند. این دو سازمان میگن در آفات‌های طبیعی ماه می به کمیش 6 نفر جان باخته، بیش از 1000 خانواده ضرری جدی دیده است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. خدمات گمرک تاجیکستان از حکومت خواسته است به طور استثنایی واردات بیش از 1300 ماشین استحصالشان تا سال 2050 را به قلمرو کشور اجازت بدهد. این مقدار ماشین ها در ایستگاه گمرکی شهر بوستان ولایت سوخت 3 ماه باز درماندند. در ریاستی به تنظیم دراری ترافوی و گمرکی و نظارت ارزی خدمات گمرکی تاجیکستان روز 4 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفتند به خاطر اجازت دادن واردات این ماشین ها به قلمرو گمرکی کشور یک هفته قبل به عنوان حکومت مکتوب نوشتند. نظرمت صمدوف یک مسئول این خدمات در صحبت با رادیو آزادی گفت
حکومت جمهوری تاجیکستان مکتوب شدگی بود روز نزدیک ده یک هفته درست پیشتر دادن همورا انتظار ما هم راستی گفت انتظار ما برای که انتریس ما دامن سیمی چه پرداختمون زمروزی چی دگه حکومت زن انتریسوانی وای ایسو به هم مشنو تقریبا 15-20 میلیون سومانی پرداخت گمرکی اینم خیلی زمروزی چی دگه سودگه.
حکومت تاجیکستان ماه ینور امسال با صدور یک قرار واردات ماشین های سال تولیدشان تا 2005 را به قلمرو کشور منع کرد. این قرار از 15 فوریه به حکم اجرا درآمد. سبب این اقدام هم حفظ محیط زیست گفته شد. مسئولان کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان ماه ینور سال روان گفتند ماشین های کهنه و فرسوده بیش از همه هوا را افلاس میکنند. از این رو کمیته به حکومت پیشنهاد کرد که واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 را به کشور منع کند. از اعلان منع واردات ماشین های کهنه تا به اجرا درآمدن آن تقریبا 2 هفته گذشت و از این رو بسیاری از تاجران ماشین زمان از آن آگاهی پیدا کردند که ماشین های خریده اشان از اروپا در راه به تاجیکستان قرار داشت. عبدالله رحیموف یک جوان تاجیک که از سال 2013 با تجارت ماشین مشغول است گفت زمان از محدودیت در واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 آگاه شد که الکی 12 ماشین را از قید کشورهای اروپا خارج کرده به تاجیکستان می فرستاد. او گفت
این خودش یکی از ضرر برای همه همه شهرونده و مهم صاحبکارهایی که مثلا به همین کار مشغول هستند. اگر شخص از ما 12 ماشین را دهمج ایستاده است اگر 12 ماشین ما مثلا امروز داگه قریب که 4 ماه میشه و 4 ماه من نمیشین مثلا این قفل ما میتونستن که یک کار دیگه بودش کنیم.
این تاجری تاجیک میگوید امید دارد حکومت به طور استثنایی واردات این ماشین ها را دوباره اجازت میدهد و افزود در صورت فروختن ماشین هایش دیگر از این تجارت دست میکشد. چون که به گفته او تجارت ماشین با محدودیت های نو چندان گرم و سودآور نخواهد بود و افزود
حساب میکنی خودش یک ماشین تا تاجیکستان قریب 6000 دلار میشه با در برای مجبور صاحب کار یک 400-500 دلار حق خطب مونه الکای میوی خنه در 50-55 هزار سومانه میرفته که مردم اینو مثلا معاش ماهانش 1000 سوم باشه یا که مثلا 1500 سوم باشه از پیدا میکنه دیگه 50-60 هزار سومانه ماشین نو بخواه پیشتر در نیمی همین نرخ مثلا در 25 هزار در 30 هزار مثلا همین ماشین هم خلیل نکنه در سال پسترشه در همین نرخ نیمی همین نرخ میخرید.
عبدالله رحیموف میگوید بنابر پس بودن قابلیت خریداری مردم دیگر تجارت ماشین چندان سودآور نخواهد بود و قرار نو واردات ماشین را از صدها عدد در ماه تا به 20-30 عدد پایین خواهد برد. بنابر معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان به مبلغ 216 میلیون دلار آمریکایی ماشین وارد گردیده است. با گفته این خدمات واردات ماشین در نسبت سال قبل از این 15% بیشتر شد. به تاجیکستان واسطه های نقلات دست دوم عمدتاً وارد کرده می شود که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلات اتومبیلی اساساً از کشورهای نزد بالتیکا و اتحاد اروپا وارد کرده شده، واردات ماشین های بارکش کلان حجم باشد از جمهوری مردمی چین صورت می گیرد. خدمات گمرک می گوید افزایش واردات در سال گذشته پیش از همه از حساب ماشین های بارکش کلان حجمی که برای اجرای لایحه های اینوستیسیونی در مملکت استفاده می شوند وابسته است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید. در پایان هفته گذشته در شهر دوشنبه در بازار عمده فروشی محصولات ساختمانی بازار سلطان کبیر آتش سوزی صورت گرفت. آتش اساسا دکان و انبارهای بینای شش آشانه کنار این بازار را فرا گرفته و تاجران این بازار خسارات کلانی مالی رساند. در حالی که مفتشان مشغول معین کردن سببهای سر زدن این آتش سوزی هستند، صاحبکاران میگویند 10000 سامانی در پی این آتش سوزی زیان دیدند. همکارم مولا رجب یوسفی که از محلی آتش سوزی دیدن کرده با صاحبکاران و مسئولان بازار صحبت کرده بود این گزارش را تهیه کرده است که حالا آن را با هم میشنویم.
با گذشت دو روز از سوختار در بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه هنوز حجم خسارات تاجران دقیق نشده است. خود تاجران حجم ضرر خود را ده‌ها هزار دلار حساب می‌کنند. ضرری که معلوم نیست از کدام راه جبران می‌شود. از نفسازی مغازه و دو سه سال آزاد کردن از چک پولی به نظر تاجران به درد آنها مرهمه نمی‌شود. ابراهیم حسینوف دو روز است که مغازه‌اش را از باقی‌مانده‌های سوختار تازه می‌کند. او با حسرت به اموال سوخته‌اش نگاه کرده حیران است که با کدام مبلغ دوباره کار را شروع کند. حسینوف سه هفته قبل از خارجت اسباب‌های تکنیکی آورده بود. امید داشت که از فروش آنها در موسم تابستان امسال درآمدی خوبی به دست می‌آورد. این تاجر بازار سلطان کبیر ضرر خود از سوختار را نزدیک 200 هزار سومانی یا بیش از 22 هزار دلار تخمین می‌کند.
هیچ نمونده، همه چی سوخته. این ما استاد کوش دادم اینجا جدا کدیسیان، همون جدا نموشیم نبور کدیسیان.
یه یاردم ندادم؟
نه، همجا مجلس کدن که گفتن که نلوگ وزور میکنیم، تمکنیم، تمکنیم. خیلی اکی باید چی میشود، نمیشود.
فروشگاه حسینوف یکی از 21 دکان است که به کامی آتش رفته است. با ابراهیم حسینوف و چندین تاجر از سوختار آسیب دیده سلطان کبیر مقامات صحبت کرده وعده دادند که کمکشان میکنند. به تاجران گفتند که تا یک هفته دیگر مغازه های صاحبکاران پررهبر قرار میشود. اما صاحبکاران میگویند بنیاد مغازه و دو سه سال آزاد کردن آنها از اجاره پولی راه حل مشکل آنها نیست، زیرا به قبل تاجران در سوختار ده ها هزار دلارشان را از دست دادند و برای دوباره شروع کردن تجارت به مبلغ یا حداقل قرض بفائض نیاز دارند. این بار اول نیست که تاجران ضرر دیده از سوختار بازار در تاجیکستان از جبران نشدن خساراتشان شکایت میکنند. یک سال قبل تاجران بازار کاروان نیز با چنین مشکل دچار شده بودند. در بسیار حالات مقامات خود صاحبکاران را گناهکار میکنند که اموال خود را بیمه یا سوغورتا نمیکنند. علامالدین علیف یک مسئول اداره تاجیک سوغورتا میگوید تاجران تاجیک در اکثر حالات برای بیمه کردن اموالشان مراجعه نمیکنند و تنها بعد مراجعه ساختارهای بیمه به این کار میروند. جناب علیف افزود اگر تاجران اموال خود را از قبل بیمه نکرده باشند به آنها یگان خل کمک رساندن نمیشود.
نه فقط در دوره شادمان سوغورتای مقصد خود هم تاجر سوغورتای از همین بروت فقط در دوره شادمان سوغورتای عمل میکنه. بله هست به درجه در مثال وای خویشون باشن به واسطهشون مراجعه کنن خل نیست، فقط در اساس مراجعه ما.
مقامات تاجیک میگویند فعلا اگر در یک بازار 100 صاحبکار فعالیت کند تنها 10 15 نفری آنها اموال خود را بیمه میکنند. تحلیلگران میگویند در حالت های فوق العاده صاحبکاران را به حال خود گذاشتن نه تنها چند جای کاری را از بین میبرد بلکه بودجه را از چند اندازه پرنده محروم میسازد. اسکندر نورماتوف اقتصاددان تاجیک میگوید به اموال صاحبکاران در بازارها پیش از همه مسئولین بازارها جوابگرند، زیرا آنها از صاحبکاران برای اجاره پولی و پاسبان مبلغ میگیرند.
وقتی که مغازه سوخت همه کی اون مصیبت یا کی اونم رسخدای کی اونم چیزی که تلف یافتن امروز بردوشی که اوتوماتیکی بردوشی صاحبکار غلطیده سر خود آینده‌ش یوب این خیلی باید نباشد. وقتی که پول آرنده میشد اینو پول جمع کردن میتونن، مسئله دیگه میشد یک تا نماینده از این یا اون الیتا میبود برای سنجش مبلغ جمع کردن میتونن، لیکن همین فونکسیو اساسی که باید راه اندازی شود مثلا گفتیم سوغورته یا دیگر مسئله همیو دمی کم تر به
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت با برگرفته از تجربه تلخ سالهای اخیر باید همه بازارها به نظام نامه خود تغییرات وارد کرده از صاحبکاران بیمه اموال را طلب کنند. شاید این کار به قول اسکندر نورماتوف تواند تا جای خسارات تاجران را جبران نماید. تحقیق سببهای سرزدن سوختار شام دویم ایون در بازار سلطان کبیر ادامه دارد. کمیسیه مخصوص باید سببهای رخ دادن حادثه و حجم ضرر را مشخص کند. بنا به خلاصه های ابتدایی سوختار در بازار سلطان کبیر از رسش ناقل‌های برق سر زده است.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه‌های بعدی خدا نگه دارتان.
در سر آن نرگیسی مستانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی. از جهتی با
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و گردوننده برنامه امروز. مهمان امروزی برنامه ما هستند ستاره کرامت‌الله، آوازخوان جوان تاجیک که تصمیم گرفت اولین کنسرت خود را برای نجات یک کودک بیمار ببخشد. کنسرت خیریوی ستاره کرامت‌الله 2 می در دوشنبه برگزار شده و مبلغی به دست آمده برای طبابت ابو مطالب، یک کودک 12 ساله از شهر کلاب ارسال خواهد شد.
ستاره کرامت‌الله سال 1992 در دهه دوآبای ورزا به دنیا آمده، ختم کرده آموزشگاه موسیقی به نام ملکه صابیرова و کنسرواتوری ملی تاجیکستان می باشد. او همزمان سال 2009 اکادمی مقام را در یک مکتب مخصوص ختم کرده است. حالا در انسامبل شش مقامی نزدی کمیته تلویزیون و رادیو کار می کند. دارنده چند جایزه موسیقی از جمله سرود سال است.
نخستین کنسرت خیریوی ستاره در حال روح‌اندازی شد که او چند پیش از امریکا برگشت. او تیر ماه سال گذشته عروسی کرد و چند ماه اخیر همراه با شوهرش در امریکا زندگی میکند. ستاره کرامت‌الله 27 اپریل در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی از کار و ایجاد و زندگیش در دوشنبه و امریکا قصه کرد. ستاره، نخست به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید و میخواستیم اول در مورد روح‌اندازی این کنسرت خیریه میگفتید.
راستی گپ، من کنسرت خودم رو حالا برپا کردنی نبودم، اما همین مادر همین کودک رو دیدم، با من صحبت کرد و من بسیار کودک رو دیده با احساسات دوده شدم و باز ما به خانه اون کس سفر داشتیم، به شهر کلاب رفتیم و دیدیم شرط و شرایطی اون رو در حقیقت هم نیاز داشت.
کودک چی کسال بود؟
کودک 12 ساله است، اما نمیگوی 12 ساله است، از حسابه که بسیار مریض است، حتی شیشتن رو با یک عذاب میشیند، حرف هم نمیزند. شاید همین کنسرتی ما برپا میکنیم کمک رساند. من بسیار چرا بسیار خیریوی کنسرت ها میشود، ما میرویم، اما این اینجا بسیاری نیستم، یک خودی من هستم. خلاصا نتوانستم رد کردم و همین خیلی تصمیم گرفتم که یکون کنسرت خودم رو به خیر و سخاوت بدهم. من خودم بسیار کودک دوستدار هستم، بسیار دلسوز هستم، میخوام یک کمی هم باشد دست من برسد. ما رفتیم به خانه اون کودک رو دیدم، وقتی بسیار ما رو در بغل گرفت، یعنی نمیخواهد خستن، من خودم رو داشته نتوانستم. اون لحظه رو به فکرم هر یکی ما بینیم تاثیر سخت میرساند و من از همون جا گفتم که من کنسرت خودم برپا کردنی نبودم، حالا اما بر خاطر همین دادرم که یک کمک ما به همین رسد برپا می نمویم. و اما همه خیلی تصمیم گرفتیم روز 2 می ساعت 5 در فیلارمونی دولتی کنسرت برگزار می گردد.
و چی ترانه های نو دارید؟ مثلا در یک سال چی ترانه ها آفریدید؟ چی از موضوع هاش؟
در این کنسرت راستی مبلغی آمده شده کلی به تو ترکی عزیز بخشیده می شود. من باز خودم از حساب خودم، یعنی من از دستم چیزی بیاید یاردم ایتیم و سرودهایی که گفتید در اون کنسرت کلن قریب که همه سرودهای نو می خوانم، سرودهای نو ایجاد کردم به وصفی همون موضوع است. فکر می کنم که به بینندگان و مخلصان عزیزم خیلی پسند می آید.
استورک با لباس های عروسیش در شبکه اجتماعی تیز ظاهر شد و تویش هم مثلا میانی مخلصانش روی راست مثلا خبرش پخش می شد. خودت می خواستی که مثلا رسانه ای شود یا دوستانت این عکس ها رو رسانه ای کرده؟
چنون خودتون میدونید دختر امروز باشد پگا باشد دیگر روز باشد حتما به شوهر میبروید چون که باید فرزند دار شود اولای خوب داشته باشد فرزند دوی نقص داشته باشد من نیست چه این گونه آرزو داشتم من که توی منم چنین برگزار گشت من در حولی خودم کردم در نزدی حقا هم سویه همون در خیش و تبارون همون یک توی آدیو نکردم تاجیکو نکردم بله
سیتوره برپایه عشق محبت اویله دار شد یا خواهش والدان بود
پدر مادرم مرو هیچ وقت مجبور نکردن که فلان آدم رو میگیری خودت انتخاب کن زندگی خودت هست ما تو رو مجبور دادن میتوانیم و البته انتخابی شوهرم هم بود بسیارتر و من بعد بله
سیتوره فرزندی آینده شه انتظار است
البته چرا نه بسیار میخوام
سیتوره وقتی شما اویله دور شدید شوهرتون مونه صحنه بر اومدن سرودخانه شما نشد
البته روز دیگه پروگرام اگر شوهرم نمیخواد من آواز خوانی کنم بله خیلی چه خل فهمونم من که از خوردی در این کسب بودم این کسب برام خیلی مشکل است و من چه خل گویم این کنسرت خیریه‌ای که است برای نجات یک کودک است که ممکن و شفا یابد فکر میکنم که در این باره نه اونقدر سر این موضوع بحث زیاد نمیکنم
چند مرتبه سفر داشتید به امریکا بسیاری ها میروند و باز نمیگردند و شما تصمیم نداشتید که اونجا مونید
من سال گذشته به من دعوتنامه روی کردن اونجا روزی شش مقام بود صد سالگی نیرو امینوف بود من رو در اونجا دعوت کردم من سال در همونجا بودم هم کسب کنم اونجا زیاد هستم و خوب هم گذشته بود و این سال من اوهی اصل رفتم راستی به چند دولت ها سفر کردم از 4-5 یک هفته زیاد استاده نمیتوانم نمیدونم چی خیلی باشد نباشد من فکری دیگر رو نمیدونم اما خودم نمیتوانم اینجا وطنم است نمیدونم در آنجا چند سرود بکار نایستادم از پای ایجاد بودم و سرودهای تیار کردم که اومده در اینجا ثبت کردم حالا باشد در کنسرت پیشکشی مخلصانی عزیز منمویم
از سیتوره بعد از ازدواجتان و بعد از در روزهایی که مثلا در امریکا موهی اصل میگذاروندید همون زمان در تاجیکستان یک سرود شما بسیار به مود در اومده بود یاد کردم او چنم داشت این شما پیش از ازدواجتون مثلا آماده کرده بودید یا کی بعد از اونه که مثلا رفتید خونه شوهر رو
من یک دختر هستم در آیله مادرم خیلی به همه فرزندان مادر خودش شیرین است دیگر خیلی می نماید اما مادری من بسیار بسیار خوب است بسیار مادری مهربان است مادرم بیمار شدن وضعی بیمار شدن و بسیار بیماری سخت شدن و من طولی 2 ماه در بیمارخانه همراهشون خوابیدم بسیار عذابهایشون رو دیدم و من بسیار تاثیر کرد همین سرود به من آوردن غزل میرنیسا است در همون وقت چخل گویم وقتی بسیار به احساساتی بود وقتی مادرم رو می دیدم اینقدر عذاب می کشد با همین درد من سرود رو خواندم
چشمی گنه رمت را شادی و هم غمت را من یاد کردم آچم بالین و بسترت را رو مالکی سرت را تو ماری در برت را من یاد کردم آچه من یاد کردم آچه با من نشستنت را لاجی را بستنت را ارما شکستنت را من یاد کردم آچه
برداشت شما از امریکا یک کشوری مثلا که بسیاری ها آرزو میکنن در اونجا زندگی کنن چی خیلی است؟
هر یک شهر به خود یک خاطره دارد یک چی خیلی گویم یک چیز من با بسیارتر با من نمیگویم که با من محقول نشد، خیلی با من محقول شد. من چند شعرهایش رو تماشا کردم و چه خیلی که گفتم هر یک شعری اون با خود یک خاطره دارد، یک چیزی دارد که فراموش نشونده است.
امروز چند آلبوم رو وردید، چند سرو در مجموع دارید، با کدام آهنگ سازو همکاری میکنید؟
من تا امروز بسیار سرودا کردم در ژانر شش مقام، در استرادا، و من همه قریب که من با همه آهنگسازا، با همه شاعران همکاری دارم، چون که رنگ و رنگ شد بسیار یک چیزی نو پیدا می شود. با آهنگسازان، با فیضعلی عمر، با ذکرالله حکیموف، با استاد توبی شیلولی، شاعره رحیم جان همکاری دارم، و در ژانر شش مقام باشد با خورشید ابراهیموف در انسمبل دولتی شش مقام کار میکنم، یعنی در دو ژانر کار و فعالیت دارم. بسیارتر پدرم است، پدرم بسیار مرا دستگیری کردن در هر لحظه، در هر وقت.
شنونده های عزیز، شما صحبتی ما رو با آوازخوانی جوان ستاره کرامت الله میشنوید.
از ستاره مثلا دارد ترانه که همین حالی فقط شنونده و بیننده شما میشنود و جوی نصر رو دید آموده کرده در کنسرت پیشکش مخلصا میشه؟
بله، سرود رو یک چور مصرعش رو سرایم. روی سنگ سرد ساحل از گذشتی عمر غافل، ما دو عاشق، ما دو بدل، در خیالت هست یا نه. روی سنگ سرد ساحل از گذشتی عمر غافل، ما دو عاشق، ما دو بدل، در خیالت هست یا نه. بوسه های عاشقانه، لحظه های جاودانه، اون همه بیت و ترانه، در خیالت هست یا نه.
شکر ستاره. چی تصمیم های دیگر دارید بعد از برگزاری کنسرت؟
چی خیلی که قید کردم، هم در ژانر استراده کار میکنم، هم در ژانر مقام. حاضر ما اومده که داریم روزی 12 می، روزی ایدی مقام است، باز تیاری با اون روز است که ما سخت تیاری دیده استاده ایم با این روز. های کار استیم. میخوام یک کنسرت برپا نمایم که نمیخوام همین خیلی کنسرت باشد، میخوام یک کنسرت باشد که فراموش نشونده باشد، و گفتم در نقشه داشتم، باز این کنسرت پیدا شد، پیش آمد. انشاءالله کوشش میکنم این کنسرت رو برپا تیم، بعدا کنسرت خودم، فکر کنسرت خودم میشوم. چه خیلی که گفتم ترانه‌های نو به نو ایجاد کرده استودیم، از پای کار و فعالیت هستیم، کارهایمون زیاد است.
شنونده های عزیز، شما صحبتی ما رو با آوازخوانی جوان ستاره کرامت الله میشنیدید. اینجا میرسیم به پایان برنامه نوبتی مهمان آزادی. خیر، تا صحبتی دیگر، خدا نگهدار.
طفل گذشت و گم شد میلاد نامه من، عشق تو مهر نو زد در زاد نامه من. Toodles.